سازمان ملل که امروز برای جمع‌آوری کمک به جنگ‌زدگان سوری در کشور کویت برگزار شده بود، ضمن اعلام این خبر افزود ایران آماده است بازسازی خسارت‌های وارده به نیروگاه‌های برق و بیمارستان‌ها در سوریه می باشد. در کنفرانس امروز نزدیک به 1 میلیارد دلار برای کمک به جنگ‌زدگان سوری جمع‌آوری شده است. گابریل گیفوردز نماینده سابق کنگره آمریکا امروز در مجلس نمایندگان علیه مالکیت سلاح گرم سخنرانی کرد. خانم گیفوردز نماینده سابق حزب دموکرات ایالت آریزونا 2 سال پیش در واقعه تیراندازی که 6 کشته به جای گذاشت از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار گرفت و مدتی در کما بود و بر اثر صدمات وارد شده و ادامه معالجات ناچار شد از نمایندگی مجلس استفاده دهد. او که هنوز به خوبی قادر به سخن گفتن نیست، امروز در کنگره در حالی که کلمات سخنرانی خود را شمرده ادا می کرد، از نمایندگان کنگره خواست در رابطه با قانون مالکیت اسلحه در آمریکا شجاعانه و با دقت تصمیم گیری کنند. پرزیدنت اوباما و نمایندگان دموکرات به دنبال تصویب قوانین سختگیرانه تری برای حمل و مالکیت سلاح گرم در آمریکا هستند. منابع خبری در آمریکا گزارش دادند مردی که روز گذشته راننده یک اتوبوس مدرسه را به ضرب گلوله به قتل رساند و یک کودک 6 ساله را با خود به همراه برد، هنوز این کودک را در گروگان خود دارد. بر اساس گزارش‌ها بعد از ظهر روز گذشته یک مرد 60 ساله که گفته می‌شود از نظامیان سابق ارتش آمریکا بوده، وارد یک اتوبوس مدرسه شده و پس از تیراندازی به سوی راننده اتوبوس، یک پسر بچه 6 ساله را با خود به گروگان گرفته است. در جریان این رویداد 22 کودک دیگر نیز در داخل این اتوبوس بودند. به گزارش پلیس آلاباما این مرد مسلح به همراه پسر بچه که با خود به گروگان برده در یک پناهگاه زیرزمینی در پشت خانه مرد مسلح هستند و پلیس ویژه سوات و مامورین FBI به تلاش خود برای متقاعد کردن این شخص به آزادی و تسلیم کودک 6 ساله همچنان ادامه می دهند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم. من از ایران خدمتتون تماس میگیرم. اول اینکه آقای دکتر، من چون پدر واقعی خودم یک آدم ظالم و زورگو بود، شاید اگه نداشتمش خیلی بهتر بود، ولی شما رو واقعا به عنوان پدر حقیقی خودم دوست دارم.
لطفاً.
و زنده باشید. و الان یه 5-6 سالی است که با شما آشنایی پیدا کردم هزاران بار برنامه رازها و نیازها رو دیدم و تمام سمیناراتون رو یه چیزی ما برای گوش دادن، یعنی من خط به خط کلمه به کلمه نوشتم و یاد گرفتم، یعنی یه جوری خوردمشون، این نمیدونم کلمه مناسبی نمیتونم پیدا بکنم، یعنی میخوام بگم که با کلمه به کلمه حرفای شما رو حس کردم خودم.
لطف داری عزیز،
خواهش میکنم.
خواهش
زنده باشی. سوالی که واسم پیش اومده تو حین تمام این بحثایی که مطرح میکنید شما در مورد مسائل اخلاقی برام پیش اومده، جایی که دو تا اصل اخلاقی در مقابل هم قرار میگیرن و من بخوام یکیشون رو انتخاب کنم، یعنی مجبورم. حالا بذارید مثال بزنم. مثلا فرض کنید، حالا مثال خیلی واضح و روشنش میگم، مثلا من با یک خانوم ارتباط دارم، خب بالاخره این مسئله شخصی و حریم خصوصی بین من و ایشونه و فرض کنید این خانوم نمیخواد از رابطه‌ای که با من داره کسی دیگه خبر داشته باشه، یا اصلا یه چیزی مربوط به ایشونه که کسی دیگه نمیخواد خبر داشته باشه و این سر و راز ایشونو من میدونم. حالا یک نفر سومی که ما دوتا رو میشناسه یه سوالی رو در مورد ایشون از من میکنه و شرایطم به نوعیه که من یا اونجا محکم باید بگم نه و دروغ بگم، یا حتی بخوام جوابم ندم به نوعی لو میره قضیه، میدونید چی میخوام بگم، یا باید محکم وایسم دروغ بگم، بگم که نه اینجوری نیست، بنام که یعنی به نوعی نقش بازی کنم دروغ بگم که حریم اون خانم حفظ بشه، یا اینکه اصلا اگه بخوام جواب ندن یا راستشو بگم اون وقت اصل حرمت و حیثیتی که اون خانم بالاخره داشته اون زیر سوال میره، میدونید، یعنی میخوام بگم اینجا اصل واقعیت و حقیقت میاد در مقابل اون اصل حرمت و حیثیت.
نه بذار من به شما بگم. ببینید عزیز، یه گفتگویی که من تو سمینار آزادی داشتم، وقتی میرسم به پنج اصلی که به عنوان اصول اخلاقی میشناسیم، یعنی عدالت و انصاف، واقعیت و حقیقت، محبت و عشق، رهایی آزادی و حرمت و حیثیت، یکی از حرفایی که میزنم اینا برخی از اوقات در مقابل هم به در تضاد قرار میگیرن. یعنی فرض بفرمایید بسیار از اوقات اجرای عدالت با مفهوم محبت متفاوته و بسیاری از اوقات ماجرای آزادی در چارچوب موضوع عدالت یا واقعیت دچار تضاد و تعارض میشه. حتی بزرگترین برخورد موضوع عدالت با محبت و بزرگترین گرفتاری آزادی با امنیته. یعنی این حرفی که شما میزنین اولا باید پذیرفته بشه که موضوعهای اخلاقی یا اصول اخلاقی با هم میتونن در شرایطی قرار بگیرن که یکی باید بر دیگری ترجیح داده بشه. بنابراین این اول، یعنی چیزی که شما متوجه هستید اینا یه سیستمی نیستن که خودشون در مقابل هم قرار نگیرن، خودشون در مقابل هم قرار میگیرن و این یک مطلب و واقعیتی است که میدانیم. حتی این مشکل رو نصب کنید، چون شما یه فرض اول میکنید که اصول اخلاقی به عنوان که اصلا که باید ها هستن با هم در تضاد و تعارض و تناقض نیستن، هستن. بس بنابراین اون واقع. اما دومین مطلبی که شما میفرمایید تو یه جور دیگه من بهش نگاه میکنم، یعنی همون داستانی که شما گفتید من اینجوری نگاه میکنم که اون آدم اصلا حق نداشته این سوالو بکنه و بنابراین یه کسی که اونجا حقوق و حرمت آدم‌ها رو در مقابل سوالی که میکنه رعایت نمیکنه، چون پرسشی که میکنه سوالی است خارج از اصول اخلاقی و شما اگر همونطور که گفتید سکوت کنید تأیید یه مسئله است. این مشکل رو ما تو امریکا بر اساس قانون داریم. در امریکا حرف این است که اگر یه کسی پروی روانشناس میره یا یه روان درمانگر میره، اگر کسی دیگه ازش بپرسه که این آدم پروی تو میاد یا نه، اگر اون موقع که نمیاد بگه نه، هر زمانی که سکوت میکنه معناش بعد است. بنابراین حرف این است که من برای این پرسش شما پاسخی ندارم، یعنی چه بیاید و چه نیاید جواب من همینه. از این طریق تا حدودی تونستن این مسئله محرمانه بودن یه ارتباطی رو مشخص کنن، حتی وقتی که موضوع اگر زن و شوهر با هم نیومدن، زن درباره شوهر یا شوهر درباره زن یا درباره بچه میپرسن. یعنی که حتی یه پسری اونوره یا دختری اونوره 18 سال به من مراجعه کنه، مادرش با من صحبتی داشته باشه که پسر من، و حتی من ببینم چک رو مادرش داده، یعنی کاملا معلومه که مادر خبر داره، اگر از من سوالی درباره فرزندش بکنه میگم اگر فکر میکنید که پدوی من اومده ای سوال دارید از خودش بپرسید. من هرگز نه قبول حتی میکنم که پهلوی من آمده و نه هرگز دربارش حرفی میزنم. حالا در اینجا موضوع همون جا میسته، یعنی شما خودتون رو مرتبط درگیرش نکنید که حالا در مقابل تضاد و تعارضی قرار بگیرید که بین اصول اخلاقی است. یعنی اون آدم داره از شما پرسشی میکنه که در چارچوب اون اصول اخلاقی حق اون آدم نیست، و چون حق اون آدم نیست جواب شما میتونه متناسب با رعایت حق و حرمت اون خانم باشه، نه اصل راستگویی یا دروغگویی، نه اصل بیان واقعیت و حقیقت. بنابراین اونجایی که در یه اتفاق این موارد از این قبیل خیلی روشن‌تره، مواردی پیدا میشه که در بحث عدالت و محبت واقعا اندازه گیریش کار مشکلیه، برای اینکه دلیلی برای اینکه پرسش رو یا موضوع رو شما نفی کنی نداره. بنابراین یه آدمی از شما درباره اون خانم سوال میکنه، به نظر من طرح اون سوال اصلا زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی حتی ارزشی و انسانیه، پس شما موظف به پاسخ نیستید. ولی چون پاسخ ندادن شما معناش گونه دادن خبر و اطلاعی است که شما نمیخواید اون رو ارائه کنید، شما میتونید حالا وقتی که مسئله حرمت و حق و از همه اینا گذشته شرافت و کرامت یه آدم مطرحه یا موضوع یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه، بپذیرید که پاسخی که شما به این ماجرا میدید، چون نمیتونید پاسخ ندید، چون نمیتونید آدم رو متوجه پرسش غلطش بکنید، اون موقع است که شما میپذیرید بیان نکردن واقعیت رو.
حالا من آقای دیتون میتونم یه چیزی بگم؟
حتما.
من به خاطر این خودم هم همین حس رو داشتم، منتها به خاطر دو تا جمله‌ای که از شما یاد گرفته بودم باز تو شک کردم. یکی اون جمله‌ای که شما راجع به دروغ مصلحت آمیز میگفتین که موتین اصلا ما نداریم.
دقیقاً.
و اصلا بهتر این هست به شخص نیستن، یکی این، یکم این که حالا الان از ذهنم پرید، یا اون جمله که مثلا میگفت هدف وسیله رو توجیه نمی کنه.
دقیقاً.
اینم یه جمله. این من آخریش هم این که شما گفتین اصول اخلاقی ما نسبی داریم ولی مطلقاً.
نه ببینید
عزیز، باز اینجوری که نسبی میشه.
نه نه ببینید، نسبیت مسئله رو شما بر اساس اصل نگاه کنید. وقتی در مقابل هم قرار میگیرن اجتناب ناپذیرن. چرا؟ اگر اون صحبت من رو توی سمینار آزادی بشنوید، ابتدا اینو مشخص میکنم که اینا میتونن در این وضع قرار بگیرن، پس از نظر تئوریک و در نظر این گونن، در عمل هم چنینن، پس اونو نفی نمیکنم. ماجرای مطلق و نسبی بودنش به خاطر بیان این مسئله است که به بهانه نسبیت ما اونو زیر پا نگذاریم، و بعدم مطلق بودنش به معنی خودش در تعریف مجرد خودش، ولی ما در اون مسیر حرکت کنیم، مثل علمی که بیشتر و بیشتر میشه ولی خود علم به یک اعتبار مطلق در جایگاه خودش به عنوان علم، یا فرض بفرمایید محبت مطلق یا عدالت مطلق، ولی من و شما در اون مسیر قدم میذاریم، ما همیشه با نسبیتش و محدود بودنش روبرو هستیم. اونو متوجه هستم. بعدم هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، کاملا حرف شما درسته، ولی در اینجا بحث هدف نیست، بحث اصل یه اصل اخلاقی است که یه اصل اخلاقی دیگر رو توجیه میکنه، یعنی موضوع رو. و بعدم دقیقاً چون ماجرای مصلحت عرض من این بود، یعنی دروغ مصلحت آمیز دروغی است که در حقیقت مفید است و ما حق این کار رو نداریم، ولی در اینجا قصه ماجرای راست و دروغ موضوع مهم نیست. موضوع مهم حرمت و شرافت یه آدمه، و اونم تجاوزی که کسی با پرسشش مطرحش کرده. یعنی این درست بسته این میمونه که شما یه کسی رو وادار کنید چشماشو باز کنید، ولی یه آدمی رو مثلا در مقابلش اوریان کنید. شما در یه چنین شرایطی ناچار به دیدنید، ناچار به دیدنید، در حالی که دلتون نمیخواست، چون اون آدم و شما هر دو مجبور به این شدید. ببینید این جمله رو بگم چون پیام ها اومده، بعدن شما میتونید یه فکری بکنید، خواستی صحبت ادامه بدید. عرض من این است که اینا در مباحثی که میکنیم و در کاربرد و کارکردشون باید رعایت مطلق بودنشون یا به عنوان اصل اخلاقی شناختنشون همیشه مواظب باشیم، ولی این بسیار متفاوته که فکر نکنیم در عمل و در پیاده کردن اینها ناچار شما برخی از اوقات باید از زمینه اخلاقیش وارد حریم ارزشی و واقعی بشید. حالا ممکنه در یه جامعه‌ای که اصلا این ماجرای رابطه چون مثال شما بود اونقدرها مهم نیست، شما اصل راستگویی غلبه بکنه بر این مسئله، ولی من همیشه عرض کردم گرفتاری که وجود داره در پاسخ‌ها نیست، و خیلی از اوقات اصول اخلاقی رو نباید با ملاک پاسخ اندازه گیری کرد، با پرسش هم هست، و چون اون پرسش اساساً تجاوز بوده یه مسئله است. به علاوه هنوز میشه به شما گفت که میتونید شما سکوت کنید، یا اون اصطلاحی که در امریکایی هست نو کامنت، یعنی من نظری ابراز نمی کنم. شما میگید اون برداشتی میکنه به معنی مثبت از جانب شما بکنه. شما میتونید اگر دلتون خواست قدم بعدی رو بردارید و بگید من در این باره به دلیل اینکه فکر کنم پرسش شما تجاوز به حریم و حقوق اون آدم هست جوابی ندارم، و اگرم گفت پس معناش بله هست، میگید این برداشت توئه. یه کسی دیگه هم میتونه برداشت دیگه داشته باشه. بنابراین نگران برداشت اون آدم نباشید. نتیجتاً اگر موضوع بتونه به سمتی بره که شما بتونید رعایت اصل حقیقت و واقعیت رو و راستگویی رو پیاده کنید، این کارو بکنید. بعدم برمیگره به مورد به مورد. یه جایی است که شما پاسختون به گونه ای است که فکر میکنید حمایت میکنید از یه کسی، یه زمانی هست که نه، ماجرای شما ماجرای بیان واقعیت حقیقته، ولی اینو میشه اندازه گرفت و مسئولیتش هم میپذیرید. بذارید پیام ها رو بشنویم، شما اگر نظر و فکری داشتید خوشحال میشم بشنومتون. شنوندگان ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما است adlila.com. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با بیزنس‌های خانگی هستش و موضوعاتی که نکاتی که بهش توجه بشه موقعی که این بیزنس رو دایر میکنین. در سالهای گذشته به خاطر وضع اقتصادی خیلی از بیزنس ها تصمیم گرفتن به جای اینکه در آفیس فعالیت بکنن، این فعالیت ها رو به خونه شون منتقل بکنن، و نکاتی که بعد در نظر گرفته بشه، من چند تاش اینجا اسم میبرم. البته اگه سوال بیشتری و اطلاعات بیشتری در این زمینه میخواین، میتونید با خود من یا با طریق وبسایت ما این اطلاعات رو دریافت بکنین. اول موضوعی که باید بهش توجه بشه ساختار تجاری هستش. به عنوان مثال اگه شما یک نفر هستی میتونه سول پروپرایتورشیپ یا کورپوریشن داشته باشین، یا LLC داشته باشین. اگه دو نفر یا بیشتر هستی میتونین پارتنرشیپ هم داشته باشین. کدومی که از اینا برای بیزنس شما مناسب تر هست بستگی به اهداف و نوع بیزنستون داره. نوع دوم که باید بهش موضوع دوم که بهش توجه بشه لایسنس هستش. شما به عنوان مثال اگه فعالیت خاصی رو بخواید انجام بدین باید لایسنس داشته باشین از اون کانتی یا ایالتی که درش فعالیت میکنین. در کالیفرنیا به عنوان مثال شما باید اگه کانترکتور هستین باید از ایالت کانترکتور لایسنس داشته باشین. نکته سوم که باید بهش توجه بشه زونینگ هستش. آیا اون بیزنسی که شما قراره انجام بدین در اون منطقه مسکونی بهش اجازه میدن یا نمیدن؟ خیلی از مناطق مسکونی اجازه میدن برای فعالیت های بیزنسی، ولی محدودیت های در این رابطه ایجاد کردن که این هم باید بهش توجه بشه. نکته چهارم بیمه هستش. وقتی آمار میگیرن 75% بیزنس های کوچیک و خانگی فکر میکنن به اندازه کافی پوشش بیمگی دارن، ولی وقتی که بررسی میکنن و دقت میکنن میبینن که در حقیقت 2/3 از اینا پوشش کافی و کامل ندارن. اینم موضوعی که باید بهش خیلی دقت کنین. نکته بعدی قراردادها هستش. البته قراردادهای مختلفی ممکنه پیش بیاد در رابطه بیزنس شما. قرارداد استخدام ممکنه، قراردادهای خرید و فروش باشه، قراردادهای لیز باشه برای اون منطقه‌ای که می‌خواید درش فعالیت بکنین، و اینها هم باید بهش توجه بشه. نکته بعدی در رابطه با مالکیت‌های فکری یا معنوی هستش. اگه ایده‌ای هست که می‌تونه به عنوان اختراع ازش محافظت کنین، حتما باید این کارو انجام بدین. اگه کار شما مربوط به کپی رایت میشه، یعنی می‌تونه کارهای فعالیت‌های هنری و یا کارهای مربوط به ادبی هستش، مثل نوشتن کتاب یا شعر یا موسیقی و غیره، اینها میتونه به عنوان کپی رایت محافظت بشه، حتما باید این کارو بکنین. اگه اسم علامتی دارین که میخواین به عنوان ترید مارک یا ترید نیم یا دامین نیم ثبت بکنین، حتما این کارو باید انجام بدین که بعداً پشیمونی پیش نیاد. دوستان عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه میخواین، شما میتونین به وبسایت ما رجوع بکنین یا اینکه مستقیما با من تماس بگیرین. در ضمن این برنامه‌های رادیویی که هفته‌ای 3 بار پخش میشه، میتونین از طریق وبسایت ما اتاق مطبوعاتی یا پرس روم هم بهشون دسترسی پیدا کنین. با خود من هم میتونین از طریق ایمیل، فیسبوک یا لینکدین تماس حاصل کنید. و نهایتاً دوستان عزیز، یادتون نره که روزهای سه‌شنبه ساعت 6:30 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره من برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
اگر از طرف اداره IRS آدیت شده اید و یا برای انجام امور مالیاتی و حسابداری خود به حسابدار خبره نیاز دارید، خانم مرجان روانبخش CPA و بازرس سابق اداره IRS فردا ساعت 1 بعد از ظهر با شما به گفتگو می نشیند. مرجان روانبخش.
توی که کباب ناب میخوای، جوجه کباب و سماق میخوای، میدونی کجا باید بری؟ کبابی محله، کبابی محله، کبابی محله، نون و کباب آورده. کبابی محله، مرغ بریون آورده، سنگ کباب آورده، گای دلمون آورده، آخ دلمون آورده.
کبابی محله 100% گلدکاشر در 8762 پیکو بولوار با انواع کباب ها و مرغ بریان گلدکاشر. 310-275-3000
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
آقای دکتر صحبتم رو ادامه بدم؟
خواهش میکنم.
ممنونم. آقای دکتر، من یه سوال خیلی مهمی داشتم، منتها قبلش برای اینکه فقط یه جنبندی از صحبت قبلی من بکنم که نتیجه گیری تو ذهنم داشته باشم، میتونم پس من میتونم این نتیجه رو بگیرم با طبق همون جمله‌ای که فکر میکنم از شما شنیدم، مسئولیت در برابر اصول اخلاقی زمان معنا داره که آزادی وجود داره. من وقتی مجبورم یه اصلی رو بذارم زیر پا، اونجا دیگه میتونم بگم اشکالی نداره. وقتی از نظر درست و واقعیش میگم مجبورم، به معنای آزادی تعریف واقعی که شما میکنید، اونجایی که مجبورم دیگه اگر یه اصل اخلاقی رو به خاطر یه اصل اخلاقی دیگه گذاشتم زیر پا، اونجا دیگه ایرادی نخواهد داشت. و یکی این دیگه این که خب من میتونم ترتیبی بذارم که مثلا، یا باز بستگی به شرط داره، کدوما به ترتیب 1 تا 5 مثلا یک کدومه مهمتره، یا یعنی که نه باز بستگی به شرط، یه جا ممکنه 3 مهمتر باشه، یه جا 5 مهمتر باشه. تونستم منظورمو برسونم؟
ببینید عزیز، مورد اول فقط وقتی شما میتونید روی یه اصل اخلاقی به هر حال تأکیدی نداشته باشید، یا حالا به اعتبار شما پاروش بذارید به خاطر اصل اخلاقی، نه به خاطر چیز دیگه. چون در ماجرای دروغ مصلحت‌آمیز یه اصل اخلاقی فدای یه منفعت ای بس و شخصی و خودنمایی میشه. پس حرف اونجاست، یعنی مسئولیت من در این است که در اونجا اصل اخلاقی در مقابل اصل اخلاقی قرار بگیره، نه در مقابل اصل ارزشی، نه در مقابل حتی قانون، نه در مقابل صلاح و مصلحت و منفعت. این مورد کاملا، پس اونو من باش مشکلی ندارم. دومین مطلبی که اشاره کردید به جدول ترجیحات بود. ببینید جدول ترجیحات، موضوع آخری که مسئله حق و حرمت احتمالاً اول قرار میگیره، برای که انسان اونجا مطرحه، یعنی فرد مطرحه. و شما میدونید که موضوع اصلی و اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و به نظر من هر نگاه عمیق فلسفی اخلاقی و انسانی، مسئله اصلی و اساسی این فرده، این انسانه، این آدمه که فرازمانیه، فرامکانیه، فرامذهبیه، فراتاریخیه، فرا اجتماعیه، یعنی این حتی فرا حقوقی و قانونیه. اونا بعدش سرکلش پیدا میشه. وقتی اینو میپذیرید، پس شما وقتی که با مسئله حرمت و حیثیت یادم رو به رو هستید، هیچ معنای دیگه نداره. من یکی از گرفتاریایی که تو امریکا دارم همینه که در امریکا شما اگر بخواید یه پابلیک فیگر باشید یا مخصوصا در صحنه سیاست باشید، زندگی خصوصی شما که خصوصی نیست، برای که زندگی خصوصی شما به پدرتون، به مادرتون، خواهرتون، برادرتون، همسرتون، فرزندانتون و دیگران مرتبطه. کجاش این خصوصیه؟ یعنی اینجا یه جنبه عمومی از یه نظر داره و یه جنبه اونها در معرض شرایط و وضعیتی قرار میگیرن که شما جایگاه سیاسی مثلا دارید، نه بقیه. به همجاست که مثلا رئیس جمهور امریکا سر مواردی پیدا شده رفتن است که از دو تا دختر تینیجر من یا یکی حتی کودک من دست بردارید، با من حرفی دارید، صحبتی دارید، بزنید. اونا رو چرا مطرح می‌کنه؟ اصلا مقایسه اونا چه معنایی داره که چون اونا دختر مثلا رئیس جمهورن، سیکرت سرویس معلومه باید مواظبشون باشه، به دلیلی که اونا موضوع امنیتی هستن که به کشور مرتبطه. موضوع من مسئله شخصی است. شما نمیتونید بگید رئیس جمهور چطور خودش آدمایی رو داره که مواظب بچه‌هاش باشن، ما نباید مواظب خودمون باشیم. یعنی دیگه سفسطه و مغلطه بیش از این نمیشه کرد. ولی چه میشه کرد که در امریکا سر برخی از موضوعها آدم مات و مبهوت میمونه، اینا کجا هستن در دنیا و چرا هنوز به 500 سال و 1000 سال قبل تعلق دارن؟ حالا اون قصه دیگری است. بنابراین شما اگه به من بگید این اصول رو طبقه بندی کن، وقتی که مسئله انسان میرسه حرمت است، بعدش اون چیزی که در طول تاریخ و اصولا انسان باش مسئله داشته عدالت و انصافه. یعنی موضوع تبعیض و نابرابری چیزیست که حتی یه پسر دختر بچه 3 ساله اون رو تشخیص میده، در حالی که پسر بچه 3 ساله حتی 5 ساله دروغ رو تشخیص نمیده و به دروغ اهمیت نمیده. یعنی شما به راحتی میتونید 2 تا بچه داشته باشید، 2 ساله 2 سال نیمه به این بیسکویت بدید، میبینید نگاه میکنه به دست شما که به اون دومی هم دادی یا نه. یعنی اینقدر مفهوم برابری و مفهوم عدالت در وجودش نشسته، ولی به راحتی میتونه بیسکویت خورده باشه بگه نخوردم، همون بچه حتی 2 سال بزرگترش. چرا؟ برای که نشون میده موضوع اصلی و اساسی عدالته و انصافه. پس شما میتونید از حق و حرمت وقتی به انسان مرتبطه بیاد، برای که اون موضوع فردیه، این موضوع شماست، این حرمت شماست. بحث آزادی، بحث عدالت یه مفهوم عمومی است. بعد مسئله عدالت و انصافه. حالا اون ستای دیگه برمیگرده به شرایط و موقعیت. یعنی اونجا میشه گفت که اونقدرها تأکید ترتیبی ندارن. ولی اگر شما من بگید، میگم اونجا که مسئله خود انسان یا فردی مطرحه، این پنجمیه. اونجایی که مسئله نظام اجتماعی و مشکل انسانیه، چه از نظر فردی چه از نظر اجتماعی، عدالت و انصافه. ولی بقیه مورد واقعیت و حقیقت، محبت و عشق و رهایی و آزادی، اونا مفاهیم عمومی هستن که اصولا به اون صورت هستن به فرد به عنوان یه کسی که بهش ارتباط معلومی پیدا کنه مرتبط نمیشن. به همین جهت است که توی تجزیه و تحلیلی میشه اون طبقه بندی که شما انتظار داری تو این گونه گذاشت، ولی این باز برمیگرده به این که ما با یه واقع بینی و به دلیل میلمون به حقیقت و اساس تفکر مهربانانهی که داریم و مسئولیتون رو میپذیریم انتخاب رو بکنیم، اون زمانی که یک موضوع اخلاقی در مقابل موضوع اخلاقی دیگه قرار میگیره، نه در مقابل هر چیزی که خارج از حریم و حوزه اخلاقه.
بس میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
خواهش میکنم.
ممنون. آقای دکتر، راجب هم رشد عقلی بود هم رشد اخلاقی، حالا اول رشد اخلاقی رو بگم چون تو همین بحثه. شما ما صحبتی که میکنیم میگیم مطمئنن رشد اخلاقی بالاتر از رشد عقلی نمیتونه باشه. حالا من همین سوالو در مورد رشد احساسی، عاطفی، هیجانی، جنسی بپرسم. آیا کسی میتونه اخلاقی باشه که رشد احساسی، عاطفی، هیجانی، جنسیش کامل نباشه؟ علت اینکه این سوال به ذهن من میاد به خاطر اینکه بعضی موقعا اون حالتی که خودتون میگید بمب احساسات و عواطف و هیجان وقتی منفجر میشه که تا عقلم دیگه از کار میندازه، تو اونجا آدم میتونه کار غیر اخلاقی بکنه. خب یعنی من خودم مثلا میام میبینم که توی نظر یه حرف و گفته مرا اون 6 تا مرحله رشد اخلاقی رو خب کامل قبول دارم، کامل میپسند، ولی باز یه جا میرسه که نمیدونم به دلیل همون حالا باز یه سوال دیگه پیش میاد، آدم عاقل چرا کار غیر اخلاقی میکنه؟ فقط موضوع احتیاج و نیازشه؟ یعنی ما اگه احتیاج و نیازش رو کامل برآورده کنه، این آدم دیگه کار غیر اخلاقی نمی‌کنه؟ اگه رشد احساسی، عاطفی، هیجانی، جنسیش باید این حتما برسه به مرحله آخر بعد برشته؟ یعنی میخوام بگم با ترتیب اینم مثل رشد عقلی و اخلاقی هست؟ نمیدونم میتونم منظورمو برسونم.
نه مطلبتون رو فهمیدم. ببینید عزیز، 2 تا نکته اینجا مطرحه. اولا رشد احساسی، عاطفی و یا جنسی یه حداقلش باید باشه تا معنا بده، چون شما نمیتونید بگید من دکتر فیزیکم ولی فارسی بلد نیستم. یعنی شمایی که از طریق زبان فارسی فیزیک یاد میگیرید، بگید من فقط کتاب فیزیک رو میتونم بخونم. شما یه حداقلی نه تنها باید زبان رو بدونید، باید شیمی هم بدونید، ریاضی هم باید بدونید، و الا فیزیک به تنهایی و به خودی خودش معنایی نداره. پس یه حداقلی از رشد احساسی، عاطفی، جنسی باید وجود داشته باشه تا اون رشد عقلی اصلا معنا پیدا کنه. دوم، درست است که ما یه تفکیکی میکنیم بین رشد عقلی و رشد احساسی عاطفی، ولی همونطور که تو صحبتهای من شاید شنیدی، اینا به هم مرتبطن و هم یه جایگاه بیشتر نداره، اونم مغزه. بنابراین اینا از یه هماهنگی و هارمونی هم اینجا برخوردار هستن. اما موضوع احساسی، عاطفی درست است که با انفجار خودش حتی عقل رو از کار میاندازه، ولی برای یه عقل یا آدم دیگه اون زمینه احساسی و عاطفی میتونه درست یا غلط باشه. منو از کار میندازه، منو وقتی که در مقابل اگر جراحم در مقابل فرزندم قرار میده که با دور جراحی کنم، بدون تردید اون احساسات و عواطف مانع از این میشه که من علم و عقل و واقعیت و مهارتم رو به کار بگیرم. ولی خب من اون موقع این رو به عهده یه جراح دیگه میگذارم. دقیقا موضوع اینجا باز همین خواهد بود. انفجار رو متوجه میشم، ولی شما در حقیقت با اون انفجار احساسی عاطفی زمینه رو برای عقل این آدم به خصوص در این زمان از میان بردید. از همه اینا گذشته، بحثی نبوده که اگر شما رشد عقلی دارید رشد اخلاقی دارید. بس این است که اگر شما رشد عقلی دارید میتونید رشد اخلاقی داشته باشید یا نداشته باشید. به همجاست که آدم عاقل، آدم دانا، آدم عالم، آدم واقع بین ممکنه موجود اخلاقی باشه یا میتونه ابداً به اصول اخلاقی و انسانی پایبند نباشه. ولی هیچ آدمی که عقل نداره، علم نداره و واقعیت آشنا نیست، این آدم ظرفیت رشد اخلاقی رو که برسه به مرحله‌ای که اصول اخلاقی انسانی رعایت کنه نخواهد داشت. به همین جهت است که مطالعه‌ای که هم در امریکا ابتدا صورت گرفت هم در کشورهای دیگه و بعداً کار خیلی عمومی اساسی کردن به این نتیجه رسیدن که بدون توجه به فرهنگ و جامعه و بدون شرایط و ویژگی‌های محیطی افراد در هر جامعه‌ای هرچه عقلشون بیشتره ظرفیت و زمینه رشد اخلاقی بیشتری دارن. و اون حرفی است که شما زدید، هیچ کس رشد اخلاقیش بیشتر از رشد عقلیش نیست.
حالا ببخشید آقای دکتر، حالا اگه آدم عاقل باز کار غیر اخلاقی میکنه میشه علل و عواملش رو گفت؟
اصلا میتونه نه، اصلا شما یه جور دیگه بهش نگاه کنید. شما میتونید یه آدم عاقل داشته باشید که اصلا رعایت اصول اخلاقی رو در هیچ زمینه نکرده و نمیکنه. برای که او خودش به خودی خود، علتش این است که به خودی خودشون باید رشد خودش رو بکنه. ببینید درست مثل این است که شما من بفرمایید من رانندگی بلدم ولی یه ماه رانندگی نمی کنم. خب نخواستید رانندگی کنید، ولی شما باید رانندگی بلد باشید تا بتونید رانندگی کنید. که هیچ کسی که رانندگی بلد نیست نمیتونه رانندگی کنه، ولی کسی که رانندگی
خب بلد. ببخشید شما میگید خب من اگر عقلم برسه خب میام دو تا چهار تا میکنم، باز همون چیزی که شما میگید وقتی ما رو اصول اخلاقی پا بزنیم آسیب میبینیم. خب و اگر من عقل داشته باشم این حساب کتابو با خودم بکنم، این درصدا رو متوجه باشم، خب قاعدتا نباید همچین کاری بکنم.
نه شما فرضتون بر اینه که علت این که آدم عاقل اصول اخلاقی رعایت میکنه چون فکر کنه آسیب میبینه. نه، آدم اولا انسانی موجودی است که همیشه به خودش آسیب میزنه. باز چون با من اگر آشنا باشید یه بحثی وجود داره که انسان یه موجودی نیست که کار بد با خودش نکنه. این جمله رو بارها گفتم، هر بد که به خود نمیپسندی با کس نکنه ای برادر من حرف بی خودیه. این که یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگران حرف بی خودیه، برای که فرضشون این بوده که آدم ها هیچ وقت به خودشون آسیب نمیزنن. اتفاقا برای یه درصد بالایی از مردم، بیش از نیمی از مردم، ای بسا 90 درصد بدی و دشمنی که در مورد اونها انجام میشه اصل خودشونه. ما بزرگترین دشمن خودمون میتونیم باشیم و هستیم، یعنی نیمی از ما بزرگترین دشمنی رو با خودمون داریم. پس علت این که یه آدم عاقل اصول اخلاقی رعایت میکنه به خاطر این نیست که اگر زیر پا بذاره آسیب میبینه، بلکه این دوتا با هم در میآمیزن. اون بحث اون نیست. فقط همونطور که من و شما میتونیم یه زبان یاد بگیریم یا یه کتاب بخونیم وقتی سوادش رو داریم، اون وقت موضوع اینه که میخونیم یا نمیخونیم. من تمام تأکیدم در ارتباط میان عقل و اخلاق این بوده که اگر کسی رشد عقلی داره میتونه رشد اخلاقی هم داشته باشه، کمتر از اون چیزی که هست. حتی ممکنه من یه رشد عقلی 18 ساله دارم ولی رشد اخلاقی من 13 ساله است. ولی عکسش ممکن نیست که من رشد عقلی 11 ساله داشته باشم ولی رشد اخلاقیش 18 ساله. این کار ممکن نیست. یعنی مطالعات نشون میده که این کاملا به هم مرتبطن. چرایی مسئله هم در درون سیستم انسان هست. احتمالا هم ممکنه که به اون چیزی که شما به مجازات و مکافات یا پاداش و تنبیه مرتبطه هم مغز مرتبطش کرده، برای که اساس کار مغز بر درد و لذته. ولی این به این آشکاری رابطه ارتباطی یا علت و معلولیشون مشخص نیست. بنابراین در حالی که در این زمینه ها میشه گفتگو رو داشت، ولی اون کلیتی که گفته میشه، کلیتی گفته میشه و به دلیل کلی بودنشون همیشه در خور اعتراض و انتقادم میتونه قرار بگیره، اونه که اساس کاره. یعنی اساس کار این است که رشد اخلاقی مردم بیشتر از رشد عقلیشون نیست. حالا شما مورد استثناء میخواید بگید، من نمیخوام بحث کنم چون بحث استثنائیست. دوم، جوامعی هستن که اصول اخلاقی رو به دلایل دیگری در درون سیستم فرهنگیشون آنچنان جا انداختن که حتی مردمان بیهوش و بیعقل همون رو دارن. پس شما اون جنبه رو میبینید اما مجموعه رو نمیبینید. این درست مثل این است که من یه شعری رو به زبان مثلا فرض کنید ژاپنی حفظ باشم، ولی وقت زبان ژاپنی بلد نیستم، اون زمانی من زبان ژاپنی بلدم که زبان ژاپنی بلد باشم، نه اینکه یه ترانه اونا رو حفظ کرده باشم. بنابراین آدمایی هستن در جوامعی که یک اصل اخلاقی رو در کمال و نهایت خودش رعایت میکنن، ولی این به خاطر اینکه در درون سیستم تربیتیشون آمده، نه نتیجه رشد عقلیشونه یا علمیشونه.
اینجاست که مثلا یه سوال کوچیکی دیگه بپرسم، چون شاید درست نباشه بیش از این من بخوام وقت شما رو بگیرم.
متاسفانه بفرمایید حرف کوتاهتون رو بگید.
خیلی کوچیک. من اگر توی نظر تمام اصول اخلاقی رو توی نظر و حرف درستشو بگم، توی عملم سعی کنم 95% 96% رعایت کنم، مثلا 3-4% حالا بعضی جا حالا به دلیل همون احساسات و احتیاجات و نیازات این مخالف اصول اخلاق، آیا میشه گفت من یه آدمی هم که مرحله 6 رسیدم یا نه؟
نه حتما، برای که مسئله انسان مسئله نسبیست، خود انسان نه اصول اخلاقی، نسبیست. و ما همونطور که فیزیک و شیمی و حتی نقشه شهر تهران رو نسبی میدونیم، نسبی میدونیم، ولی شما میتونید بگید من این شهر رو میشناسم. بنابراین وقتی به فرد میرسه همیشه نسبیت حاکم اونجا، ولی وقتی به مسئله اخلاقی میرسه سر جای خودش اونها مطلقاً. همینه که برخی از اوقات اشکال و اختلافی هم پیدا میشه که ما مسئله شخصی خودمون یا فردی و نسبی خودمون رو به موضوع تعمیم میدیم. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر بی نهایت ازتون ممنونم. خیلی لطف کردید.
ممنون از شما.
قربان شما. خدا.
شنگر ارجمند با ما باشید.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست فوجانی وکیل شما در امور جنایی 310-734-0707 عضو 08 ایرانیان.
به نام پروردگار. سلام دوستان، برای امکان کاهش صدها تا هزاران دلار از بیمه سلامتیتان و احتمال انتقال به بهترین و معتبرترین کمپانی بیمه سلامتی، لطفاً با تلفن 1-800-471-723 بیمه آری متخصص بیمه سلامتی تماس بگیرید. همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری متخصص بیماری های زنان و زایمان مهمان برنامه کارشناسان می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. 310-446-4440. دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدار و بلعر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدار تلفن 818-708-3030 و بلعر 818-765-1025 عضو 38 و 55 استان ایرانیان.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-878-8000-310-472-8500
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com
KIRM 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در شهر تورنتو و اطراف هستن میرسونم که کنفرانس کودک درون رو به مدت 11 ساعت همین شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه 11 تا 6 بعد از ظهر. این کنفرانس شامل 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی است و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است، ولی از اونجا که جا محدوده سپاسگزار خواهم شد اگر مایلی تشریف بری جای خودتون رو از قبل رزرو کنید با رادیو صدای ایران تورنتو و یا کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگری که اعلان کردن لطفاً تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که به همت انجمن زرتشتیان در شهر وستمینستر در اورنج کانتی روز یک شنبه 10 فوریه کنفرانسی یا در کنفرانسی که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر هست تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز شرکت خواهم داشت که ورود برای همگان، هم از دوستان و عزیزان زرتشتی و غیر زرتشتی، آزاد و رایگان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای اولاکو.
سلام، بفرمایید قربان.
خسته نباشیم، ازدواج فرهام هم بهتون تبریک میگم.
ممنون از محبتتون.
جناب اولاکو، سوال من راجع به خرافاتی که در مذاهب هست، روشنفکران آن مذاهب اعتقاد عمیق و سنگینی به آن دارن و طرف صحبت من اصلا افراد بی سواد و کم سواد به قول شما یا خرافی نیست.
و حتما هم لطف بفرمایید به چیزی که به آیین و دین خاصی مرتبط نباشه اشاره نمی کنید که منم راحت بتونم حرفم رو بزنم.
بله، فقط یه مثال از هر کدوم از این مذاهب میخواستم بگم که
کار دست من میدید. اون وقتی که من اول نگرانیم این بود که با یکی از این موارد باید در افتاد، حالا بیاد کلی مطرحش کنید و اگر خواستید برید سراغ جزئیات، ولی میل شماست. به هر حال بنده ناچار باید ضرر و خطر رو هم بپذیرم. در خدمتتونم.
بله، خواهش میکنم. البته ما دوست داریم آقای هلاکوی، حاضر به ضرر و خطر برای شما نیستیم، فقط من
حالا شما راضی نیستید، ولی خب به هر حال من خودم هم خیلی ناراضی نیستم. بفرمایید. فقط خواستم
حالا همین خیلی خلاصهش میکنم. همین ادیان ابراهیمی رو میگم، وقتی که حضرت ابراهیم خنجرش سنگ و چند پاره میکنه ولی مثلا سر پسرش اسماعیل رو نمیبره، و یا به قول یکی از دوستام که ایشون دامپزشک هست، میگم من نمیدونم چرا حضرت نوح این همه حیوان رو از کجا آورد و چجوری در کشتی های نفتیش و هواپیما بر امروز که جانه میشه جا داد این حیوانه هم دیگر هم نخوردن. و یا اینکه مثلا حضرت موسی این همه پیروانش از وسط دریا عبور داد و بعد اصلا شد مارو، و یا اینکه حضرت عیسی دیگه این خیلی جالبه که مردها رو با دمیدنی زنده میکرد، و یا در اسلام خودمون که امام زمان هم استفاده سال بدون آب غذا رفته و جای منتظری که بیاد و همه چیز رو درست کنه. من سوال هم اینه که افراد تحصیل کرده ما، مثلا دکتر شریعتی با اون هم اطلاعات در زمینه جامعه شناسی و مذهب و اون هم شیوای گفتار، اینا هم دفاع میکنن، من به قول شما مات و مفروض میمونم که این خرافات چرا انقدر ریشه داره در مذاهب. اگه امری نداری من قطع کنم از راژیو گوش کنم.
نه شما در سرتون درست کرد رفتید، بمونید اقلا بذارید دوتایی با هم شلاق بخوریم. چرا من تنها؟ نه اقلا بذارید چا دستش به شما بخوره. ببینید عزیز، اولا نمیدونم، من یه گفتگوی در تلویزیون داشتم، امیدوارم یه دفعه صحبتی بشه. بس درباره موضوع روشن فکره. لغت روشن فکر به نظر من یه آدم آرمان خواهیست که موضوعها و مطالب رو با یک کوششی که حتی بوی وسواس میده پیش میبره و یه مجموعه از باورها و اعتقادات رو داره که این باورها و اعتقادات همش مورد همه گونه حمله و هجومی قرار گرفته. و اصولا از نظر من روشنفکر کسی است که به دنبال رد عقیده و نظر خودش میدوه و میگرده تا اثبات عقیدش، و به همین جهت هست که عقیدهشو ابراز میکنه، چون همه کوشش ها رو برای نقدش، برای انتقاد به اون ارزیابیش قبلا انجام داده. و درست مثل مثالی که من همیشه میزنم، مانند کسی است که بر اساس دانش امروز وقتی که به شما یه مرغ یا یه گوسفند رو میدید، قسمت‌های از این مرغ و گوسفند رو دور می‌ریزه، این مرغ و گوسفند رو میپزه، بعد در وقت خوردنش هم مثلا استخوان‌هاش رو دور می‌ریزه. تا اونجایی که من و شما تنها و تنها قسمت‌هایی از این مرغ یا گوسفند رو می‌خوریم که بر اساس دانشمون از نظر پزشکی فکر می‌کنیم هم مفید است یا ضرری نداره و یا باش راحتیم. برمی‌جاست که برخی از ما ممکن اینقدر حساس باشیم که حتی یه چیزای کوچولویی که ممکن توی گوشت مرغ باشه مثلا اونم جدا کنیم. و در حالی که آدمی که اینجا گرفتاری است، آدمی که آرمان‌خواه نیست و روشن فکر نیست، مرغ رو به عنوان اینکه خوبه و گرسنه هست میخوره و گوسفند رو هم همینطور. بنابراین پر مرغ رو هم میخوره، فرض کنید دست و پای مرغ رو هم میخوره، ای بس حتی نمیپزتش. پس اولا میخوام توجه شما رو به این جلب کنم که از نظر من آرمان‌خواه و روشن فکر کسی است که بر اساس واقعیت، علم، عقل و دانش موجود و حتی اصول اخلاقی انسانی و مسئولیت که ناچار کنارش قرار میگیره، آنچه رو که میگه باید بتونه اثبات کنه، استدلال کنه و اگر نه بگذاره کنار. پس از نظر من این عزیزان که حالا نامم بردید روشنفکر نیستن. در مقابلش ما دو تا اصطلاح دیگه داریم، یکی اصطلاح روشنفکر دینیه، یکی نواندیش دینیه. روشنفکر دینی بر اساس تعریفی که شده، نه اینکه پذیرفته شده است، ولی مثل حرفی است که مرخی میزنن، آدمی است که میخواد به بهانه دین انقلاب کنه، یعنی دین رو یا این جسد رو بهانه‌ای برای رستاخیز قرار بده، یعنی قبرستان رو به قیامت تبدیل کنه. و این نگاهی است که روشن فکر دینی داره و در این تقسیم بندی فرض کنید آقای دکتر شریعتی در اون وضعیت قرار گرفته. این نکته رو عرض کنم که ایشون جامعه شناس نبودن، ایشون اون چیزی که در دکتراشون رو، اونم دکترای یونیورسیته رو در فرانسه گرفتن، چون لیسانسشون ادبیات بود از دانشگاه مشهد، دکترایی که گرفتن درست به اسم به عنوان هاجیالوجی میشناسیم، یعنی اصولا مقدس شناسی یا پارسا شناسی. اونم تزشون هم ترجمه بکنم یک کتابیست از زبان عربی به فرانسه که فارسیش هم هست، بکنم مفاتیح الجنانه اگر اشتباه نکنم، ولی اینا مهم نیست. بنابراین این داستان جامعه شناسی و اسلام شناسی حداقل نمیخوام بگم آگاهی و دانش ایشون داشت یا نداشت، اون بحث من نیست، ولی تخصص نبود. این ماجرای جامعه شناسی درست نیست، برای که خود من اون زمانی که به هر حال موضوع ایشون مطرح بود در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم و خبر از دوستان جامعه شناس در نه تنها دانشگاه تهران، در بقیه دانشگاه از جمله دانشگاه مشهد داشتم. حالا ایشون وارد حریمی میشه که به عنوان روشن فکر دینی است. در مقابل شما نواندیش دینی دارید. نواندیشان دینی رو الان حتی در شهر لس آنجلس می‌بینید که اینا به هیچ وجه قصدشون انقلاب در دین یا استفاده انقلابی و ابزاری از دین نیست، بلکه درست میخوان حالا یه دینی رو ارائه کنن که با تفسیر و تعبیر امروزش کنن، یعنی از توش فرض بفرمایید اعلامیه جهانی حقوق بشر لازم شد در بیارن، از توش علم رو در بیارن یا پرورش و تعلیم تربیت در بیارن. برخیشون هم اینقدر پا فرا میذارن که از توش میخوان فرض کنید بهداشت و پزشکی در بیارن، تا اونجایی که شاید عرض بن شنیده باشید که اگر همه کتابهای دینی دنیا که مدعیان پیروانشون، نه که من و شما یا دیگران قبول داریم، هر کی میگه من دین دارم بگیم کتابتو بیار و تمام مباحث پزشکی رو از توش در بیاریم و بهداشتی رو، بعدم فرض بگیریم که همه اینا درستن یا به صورت درستش ارائهش بدیم، درس یه روز دانشگاه پزشکی نمیشه. پس چه فایده ای از نظر پزشکی دارن؟ یعنی نمیشه. شما بیا تمام این بحثاش رو نظر کشاورزی در بیارید، درس یه روز دانشگاهی کشاورزی نمیشه. تمام بحثاش رو نظر فیزیک و اتم و انرژی و اینا در بیارید، درس ای بسا یک ساعت دوره فوق لیسانس و دکترای فیزیک نخواهد شد. نتیجتا اشکال کار این است که این نواندیشان دینی با یک کوشش به نظر من بی حاصلی میخوان مطالبی رو که ابداً ارتباطی به این موضوع نداره بهش بچسبونن. یعنی حالا یه دفعه بحث از فرض کنین کوانتوم فیزیک میکنن که آدم مات و مبهوت میمونه. یه کسی که منی که هیچی ژاپنی بلد نیستم با دونستن یه لغت، حالا فکر کنم زبان ژاپنی من از هر ژاپنی بهتره، مثلا چگونه میشه از توش مثلا دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در نان ببین؟ پس این بحث اتمی که ما قبلا کشف کردیم، خب آخه اینا بیشتر به خنده و واقعا شوخی شبیهه. ولی چه میشه کرد که برخی از نواندیشان دینی ما تا اینجا میرن، یعنی میخوان از دل یک کتاب این چیزا در بیان. جالب اینه که خودشون هم میپذیرن. این کتاب در زمان خودش وصلی همون آدمایی که بود و ازش استفاده میشه اصلا چیز از توش در نمیده. اصلا با این کتابی که شما معتقدید این چیزا توشه رو هیچ آدم معتقدی اصلا متوجهش نشده. بعد از اینکه فرض بفرمایید بیگ بنگ مطرح شده یا بعد از اینکه تئوری داروین نظر تکامل مطرح شده، حالا ما رفتیم بگردیم ببینیم کجا میتونیم از توش چی در بیاریم، اگرم یه جوری اشکال داشت چجوری میتونیم ردش بکنیم. یعنی این یه کوشش نواندیش دینی است. نواندیش دینی میخواد بگه اینجوری به موضوع نگاه نکنید. اگر مثلا البته هرگز چون این حرفو نزدن میتونم بگم، اگر گفتن که مثلا دستتون رو بشویید، قصد از این شستشو پاکی روان و روحتون بوده و در نتیجه موضوع رو ببرن به یه جای دیگه و ازش یه تعبیر و تفسیر بکنن که اصلا وقتی که فرض کنین این جمله یا این موضوع یا این آیه اومده اصلا بحثی نبوده، خود اون پیغمبر ازش همچی استفاده نکرده، پیروان همچی کاری نکردن، 100 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال 3000 سال هیچ کس از توش هم چیز در نیورده، حالا امروز من و شما از توش چیزی در بیاریم. و بعدم پس فایدهش چی اگر قرار ما خودمون کشف کنیم بعد بریم ببینیم اونجا هست، که فایده این کتاب چی بوده که کتاب ما چیزی که باید بدونیم و یاد نده. ما بعد از که خودمون از یه راه فیزیک یا شیمی یا بیولوژی یا پزشکی رفتیم، وقتی برگردیم اونجا پیدا میکنیم اونم با چه تفسیر و تعبیر، اونم از هر 1000 نفر یه نفرم به این نتیجه نرسید. اینا اون گرفتاری است که شما بهش نگاه کنید متوجه میشید. اون بحثی که من همیشه داشتم و اون بحثی که همیشه داشتم این بوده که بیایید بپذیریم ما سه تا شناخت داریم، سه تا سیستم داریم، سیستم علمی، فلسفی و مذهبی. سیستم علمی به جهان طبیعت مرتبطه، به واقعیت‌های طبیعی مرتبطه، به قول پاسکال به زبان ریاضی نوشته شده، اصلاً هم فرقی نمی‌کنه که شما مؤمن باشید یا نباشید، دعا بخونید یا نخونید، آدم خوبی باشید یا بدی باشید، وقتی یه دیگی رو گذاشتید توش برنج ریختید بر اساس قواعدی که از قبل هم میشه حتی با ثانیه پیش بینی کرد، به اونجایی که مثلا پخته میشه یا قابل خوردنه یا درجه حرارتش میرسه میشه مشخصش کرد. این دنیای طبیعت. همین است که الان من و شما از تلفن و رادیو داریم استفاده می‌کنیم چون قانونش رو شناختیم. سوار هواپیما میشیم، با آسمان میریم، زیر دریای میدیم، زیر زمین، قلب یه آدم هم بهم دارن، یه قلب آدم دیگه سر جاش میذارن. این اون دنیای علم است و طبیعت. حالا اینجا گفتگوهایی که یک کتابی که هیچی راجع به این مسائل نداره، ابدا نداره، ما بخوایم از توش این دانشو در بیاریم حیرت انگیزه. من حداقل تو کار پرورش تعلیم تربیت میتونم بگم که از 1000 تا نکته پرورش تعلیم تربیتی 10 تاشم جایی شما نمیتونید پیدا کنید. خب آخه این دیگه چه جایی برای بحث و گفتگو، یا مسائل اجتماعی یا مسائل خاصی که تو محیط تو روابط انسانی وجود داره. پس ما یه سیستم علمی داریم، بذارید اینجا بمونه. یه سیستم فلسفی داریم، پرسشایی است که انسان داره ولی دنیای علم توانایی جواب بهش رو نداره، ولی بر مبنای اون علم و ظرفیت علمی و واقعی و استفاده از عقل و استدلال شما مسائلی رو مطرح می‌کنید. بنابراین ما یه سیستم فلسفی داریم. در مقابلش یه مقدار باورها و اعتقادات فلسفه اولا یا متافیزیک که یه جزئی از فلسفه است ولی خودش میتونه جایگاه قرار بگیره به عنوان یه نگاه و شناخت دینی. خب اونم سر جای خودشه. من هیچ مشکلی ندارم که شناخت دینی رو اونجا بذارید، فلسفی رو و علمی رو. یعنی شما وقتی موضوع خدا رو مطرح می‌فرمایید بگید در دنیای علم هیچ جایی برای بحث خدا نیست. نه خدا رو میتونه اثبات کنه، نه رد کنه، نه اصلا میتونه تعریف کنه که بگه چه هست. بنابراین دنیای علم هیچ گفتگویی درباره موضوع مربوط به خدا نداره، نه قبولش، نه ردش، نه اثباتش، نه چیزی. حتی در مخصوص ادیان نداره که این کتاب آسمانی است یا نیست. هیچی درباره روح نداره، وجود داره یا نداره، ابدا. وقتی وارد بحث فلسفی میشید، مسائل فلسفی که فلاسفه تعریف کردن که نزدیک به هم هستن اونجاست. وقتی وارد بحث مذهبی میشید شما موضوع خدا رو دارید، روح رو دارید، عالم بعد رو دارید، هر چی دلتون بخواد رو دارید و بر اساس باورها و اعتقادات بیانش میکنید. درسته که همچنان زبان علم رو به کار میبرید و طبیعت رو، درسته که حتی گرامر اون رو به کار میبرید، ولی میتونید اون بحثا رو بکنید. اگر این تفکیک رو بکنیم همه راحتیم. ولی روزی که آمدیم بی خودی موضوع مذهبی رو به حریم طبیعت و علم کشوندیم یا مسائل فلسفی رو وارد بحث علمی کردیم، اون وقت است که گیر میافتیم. به همین جاست که به نظر من پذیرفتن سه تا شناخت، سه تا سیستم علمی، فلسفی و مذهبی کار ما رو درست میکنه. از این جدال بیهوده ما رو دور نگم داره، تبدیل به بچه و کودکان کمدانی هم نمیشیم که از سر بازی و لجبازی حرفای عجیب و غریب میذاریم. من ازتون اجازه میخوام که اگر مطلبی دارید صبر کنید، بعدا گفتگو رو با هم داشته باشیم، اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
سب میکنم
لطفا روی خط باشید. شنگ و رجمن پا ما باشید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
کنسرت شب عاشقان با افتخار در یک شب نشینی با شکوه ولنتاین، روز عاشق را با جلوه های نو همه با هم در سالن مجلل تمپل بت ام عاشقانه جشن میگیریم. با سروده های هوشنگ متیان، حضور مرد آواز ایران هوشمند عقیلی با ارکستر اختصاصی.
تو با اون چشم سیاه مست شرابم میکنی، میخونی قصه ای از عشق.
تک خال پرآوازه هنر احمد آزاد با ارکستر دیوید گرشونی.
گفتی از عشقم دل نمیگیری، تو هم در دام عشقم.
خواننده هنجار طلایی رویا سبا با ارکستر هوشنگ معدلی، کمدین محبوب قاسم گلی و گروه رقص. تلفن رزرو 310-927-1926 08tickets.com و فروش بلیت در مراکز ایرانی. تمپل بت ام در 1039 لاسیه نگا بولوارد.
نقص فنی خانوم هستی از مکانیکی ماشین سر در نمیاری. پیش از 4 بار ماشینم خراب بود، بردم درست کنن، همون اشکالو داشت. بالاخره رفتم فکر چاره کردم پیش بابک امیریان لملا اترنی و معلوم شد که اگر ما خانوما از مکانیکی سر در نمیاریم، بلدیم کجا بریم حق خودمونو بگیریم و حالا یه دونه ماشین نو بدون اشکال میرونم. Thanks to باب امیریان لملا اترنی. 310-439-9799.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
برای آشنایی با خدمات مرکز سلامتی و مراقبت‌های روزانه سالمندان سلطان در اورنج کانتی با 714-778-9000 714-778-9000 تماس بگیرید.
هیچ چیز گرانتر از آن نیست که موقعیت مناسب را از دست بدهید. مارکت در حال رشد است و تعداد املاک در بازار کم. با خانم سیما در simarealestateandmortgage.com تماس بگیرید. دفتر اورنج کانتی 714-608-1125.
You must be your fairy godmother.
In the classic fairy tale, Cinderella's dream comes true because the glass slipper fits.
It fits.
In our world, the right fit can be just as important.
Good heavens, child. You can't go in there.
Especially when it comes to car seats. Always choose a car seat that's the right fit for your child's age and size.
Oh, that does make a difference.
To make sure your little pumpkin gets there safely every time.
Hop in, dear. Thank you.
Remember, you're responsible for protecting your children. Their happily ever afters are in your hands. For even more information about choosing the right car seat, visit safercar.gov/the-right-seat. This message has been brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration and the Ad Council.
Can you tell if the surfaces in this kitchen are crawling with bacteria that could cause chronic arthritis? Listen. Can't, can you? You can't see it either. Wash surfaces, utensils, and hands frequently with soapy water while preparing food, especially when handling raw meats or eggs. Raw food may contain bacteria that can make you very sick, or worse. One in six Americans will get sick from food poisoning this year, and roughly 3,000 will die. But you can keep your family safer by cleaning with soap and water as you go. Learn more about this and other important information. Check your steps at foodsafety.gov. That's foodsafety.gov. A public service announcement brought to you by the U.S. Department of Agriculture, the U.S. Department of Health and Human Services, and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. گزارش‌ها از ترکیه حاکی‌ست وقوع انفجار در کارخانه‌ای در جنوب شرقی این کشور باعث بروز آتش‌سوزی در این محل گردید که در پی آن دست کم 7 نفر کشته و حدود 13 تن دیگر زخمی شدند. علت اصلی این انفجار هنوز مشخص نشده، ولی احتمال داده می‌شود که نشت گاز دلیل وقوع این حادثه است. گزارش‌ها از کشور برزیل حاکی‌ست با درگذشت جوان 21 ساله‌ای در بیمارستان، تعداد تلفات حادثه آتش‌سوزی کلاب شبانه شهر سانتا ماریا که چند روز پیش روی داد به 235 تن رسید. پلیس برزیل علت وقوع آتش‌سوزی در این کلاب تفریحی شبانه را استفاده از وسایل آتش‌بازی ارزان قیمت توسط گروه موسیقی اعلام کرد و گفت در شب حادثه گروه موسیقی به جای استفاده از وسیله آتش‌بازی مناسب فضای بسته از جنس ارزان‌تر مناسب فضای آزاد استفاده کرده بود. پزشکان در شهر بالتیمور در ایالت مریلند توانستند عمل پیوند دو بازو را با موفقیت بر روی یک نظامی سابق ارتش آمریکا انجام دهند. براندون مارکو 26 ساله که در سال 2009 و در جریان جنگ عراق دو دست و دو پای خود را از دست داده بود، حدود یک ماه پیش در بیمارستان جان هاپکینز تحت عمل جراحی پیوند بازو قرار گرفت. تاکنون تنها 7 نفر در جهان مورد عمل جراحی پیوند بازو قرار گرفتند. یحیی صادق وزیری، آخرین وزیر دادگستری محمد رضا شاه پهلوی، امروز در سن 101 سالگی در تهران به دنبال یک بیماری درگذشت. صادق وزیری که در کابینه شاپور بختیار آخرین نخست وزیر ایران در دوران پهلوی وزیر دادگستری در ایران بود، در پی خروج شاه از ایران از مقام خود استعفا کرد. از یحیی صادق وزیری به عنوان آخرین وزیر کرد سنی مذهب ایران نیز نام برده می شود. توقیر صدیق، رئیس پیشین سازمان نفت و گاز پاکستان که به اتهام 850 میلیون دلار اختلاس تحت تعقیب بود، در دبی بازداشت شد. وی سال گذشته از پاکستان گریخته بود. قرار است او ظرف روزهای آینده به پاکستان تحویل داده شود. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس همکنون با آسمانی اغلب آفتابی در مرکز شهر 65، در منطقه ولی 67 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 62 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس‌آنجلس به 46 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
با سلام مجدد.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرضم بزرگ شما، یه سوال دیگه از حضورتون داشتم. چرا اینقدر این مذاهب با این همه خرافاتی که به یدک میکشن در مسائل سیاسی اینقدر نفوذ دارن؟ اگر یادتون باشه میترامنی که برای ریاست جمهوری داشت تلاش میکنه، من دوستان خیلی زیادی دارم، یکیشون هم دکترای نفت هست. این به من میگفت در کلیسای خودشون که چیز هستن، اینا مورمن هستن، میگفت این جوزف اسمیت پیغمبر ما در 14 سالگی نشست و با خدا صحبت کرد. من آخه مگر میشه مگر بگیم خدا فیزیکه که میاد میشینه با جوزف اسمیت شما صحبت میکنه؟ خب اینو میشه فهمید. اگر خدا رو غیر مادی در نظر بگیریم بعد چه این چه استدلالیه که شما میگی که جوزف اسمیت 14 ساله نشست با خدا صحبت کرد و بعد در همه گفت من با خدا صحبت کردم از این بعد من پیغمبر شما و از اون به بعد هم همینجور پیغمبرانی دارم در یوتا که خودتون در یوتا تحصیل کردین اطلاعات زیادی از این کشت دارید. حالا اینا چرا در سیاست انقدر نفوذ دارن که همون میت رامنی رو خیلی آرش رأی دادن که نکنه که اوباما رئیس جمهور مسلمون باشه به خاطر اینکه باراک اسم وسطش حسینه و این همه رو این هم تاکید دارن باش میدونن مؤمن ها چه اعتقادات خرافی دارن ولی خب این رو حتما میخواستم در کاخ سفید ببینم که نکنه یک پاسبلی یه مسلمون بره اونجا در وایت هاوس. این چرا انقدر نقش داره در سیاست و نفوذش؟
ببینید عزیز، خب شما وقتی که نگاه کنید به موضوع انتخاب، موضوع انتخاب بیش از هر چیزی به عقاید و باورها و به احساسات و عواطف مرتبطه. یعنی شما وقتی میرسه به انتخابات به طور کلی، بعد به انتخابات سیاسی، یعنی شما به کسی رأی میدید که با عقایدتون و با احساساتتون هماهنگی داره. به همجاست که اگر مرد باشه و مثلا سیاه‌پوست، خب طبیعیه سی دفعه 94% 96% سیاه‌پوستا یا مردان سیاه‌پوست بهش رأی میدن و اگر سفید باشه ببخشید مردان سفیدپوست یا زنان سیاه‌پوست راحت هستن. موضوع مذهبی چارچوب اعتقادی احساسی عاطفی داره، این مورد اول. دوم، کسانی که میخوان در انتخابات امریکا شرکت کنن نگاه میکنن که از کدام راه اگر برون رأی بیشتری خواهند داشت و ضمناً اگر خودشون یه گرایش‌های کمی دارن، فرض کنین 5% مذهبی هم دارن، میتونن خودشون رو 30% یا 99% نشون بدن. اصلا یکی از حرفایی که در خصوص انتخابات الان امریکا یا این اخیر امریکا بود این بود که به خاطر اون تی پارتی و افراط‌گرایی که اونا داشتن همه این افراد ناچار به سمت راست افراطی حرکت میکردن و این مخصوصا در وقت انتخابی که قرار بود در حزب جمهوری ها صورت بگیره یا آقای مثل رامنی بسیار به راست متمایل بود و به مجرد اینکه نزدیک شد که خاطرش آسوده شد احتمالاً اونجا برنده است، به تدریج به میانه و حتی کمی هم به چپ رفت. اینا اجتناب ناپذیر. شما در حقیقت مثل وقتی است که قرار میخواید با یک کسی بذارید مهمونی برید، میپرسید سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه کدومش بهتره؟ میگه برای من پنج شنبه بهتره. و بنابراین با وجود که برای شما سه شنبه بهتر بوده چون میخواید رعایت حالونو بکنید، میرید پنج شنبه. و به نظر من اصلا جایی برای نگرانی یا تردید نداره که چه خبر است. اون چیزی که مهم بود این مسئله بود که ماجرای آقای اوباما به نظر من بیش از احتمال حالا سابقه مسلمانیش مسئله سیاه‌پوست بودنش مطرح بود. برای برخی از امریکاییان اصلا این قابل قبول نیست. دوم، بسیاری از گروه‌های افراطی مذهبی مورمونیسم رو به عنوان یک کالت می‌شناسن و اتفاقا شاید مخالفت برخی به دلیل اینکه در این کشور اصلا به وجود آمده با مورمون‌ها بیشتر از مسلمانانه. به همین جهت است که یک از دلایلی که رامنی اون شور و شوق رو در اون بیس و پایه مذهبی نتونست به وجود بیاره به خاطر اختلافی است که بین انواع مختلف مسیحیت و مورمون ها وجود داره. بنابراین هیجانی آنچنان که انتظار می رفت در محیط های افراطی مذهبی نسبت به آقای رامنی نبود، به دلیل مورمون بودنش. اگر او یک مسیحی بود و مسیحی حتی کاتولیک مانند کندی، ولی اگر نوعیه یا از انواع پروتستان به حساب می آمد، حتما چند درصدی آرای بیشتری رو می تونست به دست بیاره و در نتیجه کاملا انتخابات می تونست به نفع او باشه. متاسفانه اشکال کار در مسائل سیاسی بسیاری از اوقات این نیست که من طرفدار کیم، مهمتر این که من دشمن کیم. و روزی که این دشمنی به گونه ای ارائه بشه و شما با یک کاندیدای حالا چپ یا راست فرقی نمیکنه دشمنی داشته باشید، شما به سمت دیگری حرکت میکنید در حالی که ممکنه دوستدار او نباشید. و اصولا جامعه امریکا در مقام مقایسه با اروپا خیلی مذهبی ترن، یعنی مردم امریکا باورهای مذهبیشون، حتی رفتنشون به کلیسا و یا جانبداریشون از کسانی که باورهای مذهبی اونا رو تایید میکنن خیلی بیشتر از اروپاست. یعنی مردمان اروپا از این نظر حتما آزادتر و آزادترن و زمینه های لیبرالیسم در اونها قوی تره. این تا اونجا میره که اصلا لفظ لیبرال به عنوان آزاد و آزاده در امریکا برای یه عده‌ای مثلا لغت توحیدآمیزه، همطوری که مفهوم سوسیالیسم، نه به معنی سوسیالیسم علمی که با مارکسیست و کمونیستی که، نه، سوسیالیسم لیبرال دموکراتی که در بیشتر کشورهای اروپایی وجود داره در امریکا به عنوان یک مفهوم ضد امریکایی، ضد سرمایه‌داری شناخته میشه و به همین جهت است که آقای اوباما رو به سوسیالیست بودن متهم میکنن، ولی در ذهن 10 نفر آدمی که اونا هدفشون بوده که این لغت رو بشنون، 9 تاشون سوسیالیست رو به عنوان کمونیست میشناسن. و اینجا اون موضوع ها و مسئله مطرحه. الان هم گفتگویی که درباره کنترل اسلحه هست و یا حق حمل اسلحه، اصلا من واقعا نظرم راجع به امریکا عوض شد. یعنی من اگر قرار بود 3 ماه قبل به من میگفتن چند دقیقه وقت داری درباره امریکا و موضوعای امریکا صحبت کن، حتما حرفی که میذارم با حرف الانم متفاوته. به طور کلی درباره امریکا مثلا باور نمی کنم که چگونه این موضوع متمم قانون اساسی تبدیل شده به چیزی که همکنون هست و بحث و استدلال های باور نکردنی که شما وقتی به من میفرمایید چرا پیروان ادیان حرفای غیر واقعی، غیر معقول، غیر منطقی میزنن، شما بیاد گفتگوی مربوط به حمل اسلحه رو در امریکا بهش نگاه کنید و شما به راحتی میتونید ببینید که برخی به دلایل سیاسی، بعضی به دلایل اقتصادی و گروه خیلی بیشتری به دلیل کودکانه بودن و یا احساس قدرت از طریق تفنگ داشتن حرفایی میزنن که با هیچ واقعیتی، با هیچ تجزیه و تحلیلی ارتباط نداره. یعنی حیرت انگیزه. من باور نمی کنم که کشوری تازه در اثر یه چنین باوری نتیجه این گونه رو از نظر کشت و کشتار 11 تا 13 هزار نفر در سال از طریق تفنگ ببینه و بیش از 40 یا 50 هزار نفر زخمیه که تأثیرش برای همه عمر اونها میمونه به خاطر موضوع اسلحه، و بعدن تصور کنه که با تفنگ بیشتر میتونه امنیت بیشتری رو فراهم کنه، و بعدن تصور این که آدم‌ها رو خوب و بد کنن، بد خوبن و بد، بدا چون تفنگ دارن خوبان با تفنگ، گویی انسان فقط سیاه و سفید است یا فقط 0 و 1 است، نگاه کامپیوتری به موضوع، و متوجه نیستن چه خبره. تازه شما اصلا تفنگ داشته باشید، مگر شما تفنگتون باید همیشه آماده باشه. حتی شما وقتی یه پلیس یه اتومبیلی رو متوقف میکنه، گرچه حالی که ممکنه از دورم دیده باشه که یک زن فرض بفرمایید 80 ساله هم پشت فرمون هست، دکمه اسلحه‌اش رو به یک اعتبار باز میکنه، تفنگش هم فشنگ داره، حق استفاده ازش هم در چارچوبی که قانون مقرر کرده داره. تازه هنوز هم اشتباه میکنه، هم ازش سوء استفاده میکنه، هم به هر حال گرفتاری های برای خودش و دیگران به وجود میاره. حالا شما تصور بکنید که ما برای دفاع از خودمون همیشه مسلحیم و این مسلح باید آماده باشه. یعنی شما وقتی وارد هر اتاقی میشید ابتدا با دوربر نگاه کنید، مثل کسانی که وارد اتاقی میشن به موضوع نگاه کنید، در غیر صورت همیشه میتونید غافلگیر بشید. اینو به این دلیل عرض میکنم که شما خیلی راحت متوجه میشید که چه خبر است. بعدم گفتگوهای کسانی که میخوان اون رو حمایت کنن وقتی میشنوید، اون وقت فکر میکنید که شما درباره کدام پیروان دین الان بحث و گفتگوی دارید که اینا به راه اوهام و خرافات رفتن. امروز مردم درباره موضوعی که ابدا دینی نیستن هم چنین باورهای عجق و جقی دارن، و اونایی که تازه خارج از چارچوب دینی هستن در برداشتاشون درباره عالم قبل و بعد و مسائل اسپیرچوال و تازه خنده‌دارتر از اون مسائل نچرال یا طبیعی یه حرفایی میزنن که با هیچ واقعیتی نمیخونه. بنابراین انسان یه ظرفیت و زمینه‌ای داره وقتی که به یه مرحله از علم و عقل و واقعیت نرسیده، وقتی در این زمینه اون عقل نیست که مبنای احساسات و عواطف و عقاید و باورهاش باشه، شما همیشه با این موجودی روبرو هستید که در حالی که 70 ساله هست، باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفش 7 سال است. چون من این رو بارها صحبت کردم، نمیخوام تکرار کنم، ما در 7 سالگی از طریق حس و هوش و تخیل 2 چیز دیگر رو میسازیم، نظام باورها و احساسات و عواطف رو، که در طول تاریخ این ادامه پیدا میکرده تا 100 سالگی ما. امروز برای بیش از 60% مردم دنیا واقعیت همینه، در حالی که برای 40% یه چیزی به اسم عقل که 20%ش به نظر من عقل سالم کامله، 20%ش همچنان ناقص است و در مسیر رشد مانده، به وجود میاد که حالا قرار احساسات و عواطف و باورها از طریق این عقلی که به واقعیت نگاه کرده و علم رو در نظر داره به وجود بیاد. یعنی من قرار نیست به عنوان یه پسر و دختر 5 ساله نظرم راجب انسان، راجب مادرم، راجب مردم، راجب ایرانی که شکل و فرم میگیره، چه باورم چه احساسم، این رو مبنا قرار بدم برای 50 سالگی، در حالی که من قراره در 50 سالگی 50 ساله زندگی کنم نه 5 ساله. اشکال کار این است که هنوز بیش از نیمی از مردم دنیا نه عقل دارن نه با واقعیت و علم سر و کاری دارن، همجاست که احساسات و عواطف و باورهای 7 سالگیشون مبنای کاره. این واقعیت، این موضوع به خاطر سابقه و زمینه مذهبی و بار سنگین اون خب معلوم عمیق‌تر و سنگین‌تره. بنابراین در انتخابات امریکا که سهله، در همه جای دنیا همچنان نقش مذهب و مذهبیون و گرایش‌های مذهبی و موافقت و مخالفت‌های مذهبی تو نتیجه انتخابات گران بحث مورد نظر شماست اثر داشته و برای سالها همچنان خواهد داشت. و همین است که اونهایی که حتی با 1% آرا انتخاب میشن یا انتخاب نمیشن به این وزنه که ای بسا برخی از اوقات 10% 20% نمیتونن بی‌اعتنا باشن و از اون به حساب خودشون بهترین استفاده رو میکنن. به هر حال امیدوارم این توضیحات پاسخی برای شما باشه، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، پاینده باشین.
متشکرم، ممنونم. شنگ ارجمند با ما باشین.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرج کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌شم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه‌های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-9949 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
جواهری برکس 30-50% تخفیف ویژه ولنتاین، روز عشق را به تمام موجودی خود تا آخر ماه فوریه عرضه می‌دارد.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. ارنست فوجانی، وکیل شما در امور جنایی. 310-734-0707. عضو 08 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم. بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم سوال کنم خدمتتون که اگر در زندگی زناشویی خیانت اتفاق بیفته، آیا اصلا امیدی هست که این زندگی دوباره درست بشه، این در واقع تراست و این اعتماد دوباره ساخته بشه، یا اینکه نه؟
آخه ببینید عزیز، برمیگرده به اینکه زندگی زناشویی برای ما چه تعریفی داره. یه پاشه کوچکی برم، فرض بفرمایید به شما هیچ ارتباط نداره، من جز کسانی باشم به عنوان زن و مردی که با هم ازدواج کردیم که باور دارم یه مرد میتونه 4 تا زن داشته باشه، اصلا مرد خیانت نمیکنه. مردی که یه زن داره میتونه بره یه زن دیگه بگیره، میتونه اون زن رو تو همون خونه بیاره، تو همون اتاق ببره، ای رخت خوابم نش بشه توی رخت خواب بخوابونه. شما چه گویم که رجوع خیانت تو وقت کنیم؟ پس بنابراین خیانت، حالا یکی دیگه بحثش این است که نه، ما بعد از اینکه با هم ازدواج کردیم، ازدواج ما در چارچوب عشق است و یک تعهد عمیق و سنگین، به طوری که با ازدواج با تو به معنی زن و مرد، همه زنها برای من و همه مردها برای تو مردن و اصلا جایی نداره. ما با انسان سر و کار داریم، ولی من و تو فقط زن و مردیم که زن و شوهر با هم شدیم. خب معلومه در اینجا ماجرای خیانت برخی از اوقات به معنی در حقیقت ترکوندن یه بادکنک یا انفجار یه بمبه. این که حالا برای چی کارش کنم؟ حالا افرادی هستن که در وسط این قرار میگیرن و مردمانی هستن که به انسان به عنوان یه موجود ناقصی که اشتباه میکنه نگاه میکنن و اصولا مسئله رابطه و زندگی و ازدواج رو یه پروسه و فرایندی میگیرن. به همین جهت که من بارها دیدم که فرض بفرمایید خیانتی از این قبیل برخی از اوقات معناش پایان زندگی اصلا جایی برای گفتگو نداره. یعنی حتی اون آدمی که بهش خیانت شده، حتی آدمی که خیانت کرده، ممکنه بعد از فهمیده حتی یک ثانیه فکر نکنه که امیدی برای ادامه این زندگی، یک ثانیه، یعنی اصلا موضوع تموم شد، مثل آدمی مرد که دیگه فردا شب نمیشه بردش به مهمونی. برای یه عده‌ای چونه زدن داره، جا داره، صحبت داره. به همین جهت است که واقعا مورد به مورد فرق داره. اینی که هر کس که من بگه که با یه چنین موضوعی روبرو شده، که البته باز تازه برمیگرده به تعریف خود خیانت. من دیدم بعضی از اوقات دوستان همینقدر که کسی به کسی حرف زده یا تلفنی صحبت کرده خیانت میدوننش، در حالی که به نظر من خیانت در حقیقت داشتن یه رابطه است، چه احساسی عاطفی چه جنسی یا هر دو، و الا معنی نداره. حالا اگر بحث کلی رو میخواید بذارید، که ای دلتون میخواید بحث کلی بکنید، من حرفی ندارم، ولی اگر میخواید مورد خاصی رو مطرح کنید خوشحال میشم بشنوم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، من 16 سال ازدواج کردم و سال 2009 برست کنسر گرفتم. بچه اسپیشال نیدز دارم، بچه آتیستیک 9 سالشه، یه دونه بچه دارم. و این ایشون دو بار تو این زندگی زناشویی به من خیانت کرد، یعنی خیانت واقعی، نه خیانتی که حالا حرف زده و اینا، که اصلا مثلا مسائل خیلی جزئیه. خیانت ایشون رابطه خیلی عمیق و جنسی با کسی داشته برای یک سال و نیم. بعد دفعه اول من فهمیدم از همکارای ایشون بود، بعد رابطه قطع شد. حالا نمیدونم دیگه کی قطع شد، ولی حالا به من گفت قطع شد. بعد از اون من سال این اتفاق 2006 من فهمیدم. من 2009 مریض شدم متاسفانه، بعد دانشجو دکترا بودم، قد یعنی دیگه کویت کردم، برای که دیگه نمیتونستم ادامه بدم، برای که باید میرفتم تریتمنت همو میگرفتم. و این تا اینکه دوباره اکتبر امسال دوباره یه خانومی زنگ زد به ایشون و ماشین من بود، متاسفانه بس شد به تلفن ایشون، خلاصه سرشون رو در نیارم. بالاخره یه ماجرای دیگه دوباره که یک سال و نیم قبل شروع شده بوده و الانم ایشون میگه که اتفاقا خیلی دلش میخواست با شما صحبت کنه، متاسفانه امشب منزل نیست و شبای قبل خیلی سعی کرد که شما رو بگیره نشد.
و ایشون توضیح و حرفشون چیه بعد از این حرفا؟
میگه من دلم خواست زندگیمو بسازم.
خب بخصوص از اینکه بسازم چیه؟
یعنی رابطمونو خوب کنم، مثلا درست کنم.
فکر میکنه چرا این حرفو میزنه؟
نمیدونم، چون ازش میپرسم برای چی این کارو کردی، تو که دفعه اول این کارو کردی دیدی چقدر به من صدمه زدی، من اصلا از این بابت من مریض شدم، یعنی واقعا دو تا یه دایگنوز بچه‌ام بود و این خیانت این اصلا وحشتناک بود و اصلا دیگه خیلی سنگین.
آخه ببینید عزیز، حرفایی که شما میزنید میتونه بوی ترحم و احساس گناه داشته باشه و اگر به دلیل ترحم به شما، به دلیل بیماری، از این حرف اذیت لطفا نشید و یا احساس گناهی که میکنه که فرقی نمیکنه، این فرق مثل آدمی است که دستشو بستن بنابراین نمیتونه بزنه تو گوش طرف مقابل. مهم اینه که وقتی که من دست آزادی دارم، هیچ کسم نیست، میتونم بزنم بعد هاشا کنم. ببینید من نمیدونم ایشون کجا ایستاده، من همیشه بحثم این بوده که در این گونه موارد موضوع مقدار عمیق و سنگینه. اولا واقعا با دیدی آدمی چگونه فکر میکنه، من متاسفانه مردانی رو دیدم که در حالی که همچین روابطی داشتن فکر کردن که من همچنان زنم و دوست دارم، خانوادم و دوست دارم، این رابطم برای من هیچ معنی نداره، ای بسا یه دقیقه بعد از رابطم یادم میره، پس بنابراین این موضوع مهم نیست. یعنی این نگاه اوناست. پس بنابراین بسیاری از افراد هستن که اصلا نگاهی که به این موضوع میکنن در این نوع شرایط و روابط یه چیز خاص مخصوص خودشونه و به اون دلیله که موضوع رو اینگونه میبینن. یه زمانی هست که فرد واقعا متوجه میشه که در یه شرایطی یه اشتباهی کرده. خب این اشتباهی که کرده اولا باید بدونه چرا، یعنی چرایی موضوع مهمه که من چرا این اشتباه رو کردم، و اگر فکر میکنه یه اشتباهی است که نمیتونه و نباید تکرار بشه، باید تمام اون علل و عواملی که موجب این اشتباه شده رو از بین ببره. یعنی درست مثل این که من اگر تصادف کردم بخاطر اینکه پشت فرمون نشستم وقتی مست بودم، خب حالا نه پشت فرمون میشنم نه مست میکنم، پس دیگه خاطرم آسته است که تصادف به دلیل مستی من اتفاق نمیافته، پس من میرم خودم رو عوض میکنم. این خودم رو عوض کردم اینگونه نیست که اعلان کنه و یا احساس پشیمانی بکنه، باید نشون بده این 7 تا عامل یا این 14 تا عامل دلایلی بودن که من وارد این راه و مسیر شدم و این 14 تا عامل رو من شناختم، از میان بردم، پس من اون آدم قبلی نیستم که اشتباه گذشته رو تکرار کنم، چون اگر من هم آدم قبلی باشم احتمالاً اشتباه گذشته رو تکرار میکنم. پس اولین مسئله، حالا تازه برفرض که یک کسی بیاد بگه من متوجه شدم که چه اشتباهی کردم و بعدم رفتم تمام علل و عوامل اون اشتباه رو شناختم و اونا رو از میان بردم، هنوز طرف مقابل هست که میتونه اون رو بپذیره یا نپذیره. یعنی این شمایید که به خاطر اون حادثه بعد از حتی این تغییر، نه به خاطر اینکه از تکرارش میترسید، به خاطر آنچه که اتفاق افتاده میترسید. اگر شما کسی هستید که فقط دلیل اینکه نمیخواید با این آدم باشید از تکرارش، خب میشه گفت آدمی که اینقدر عوض شده، که البته نه اینکه خودش بگه، ای بسا بعد از مدتی کار و روی خودش روانشناسش بتونه بنویسه این آدم قبلی نیست، خب موقع من میتونم بگم پس این احتمالاً تکرار نخواهد شد، ولی چون اتفاق در گذشته افتاده همچنان هر آدمی حق داره که بخواد ببخشه یا نبخشه. من متاسفانه در کارم با این واقعیت روبرو شدم که زنان و مردانی که میبخشن، اولا واقعا بعضیشون نمیبخشن، یک میخوان بازنده نباشن، دو میخوان طرف رو برگردونن، سه میخوان از این بعد دست برتر رو داشته باشن و یا هر زمانی که خواست این اصطلاحمون دارن کسی رضیت که تو سر اون آدم هر وقت لازم شد بکوبن، چهار دلشون میخواد که توی ماجرا رو در بیارن که چه بوده چه خبر بوده، پنج میخوان خودشون رو آماده کنن برای حمله و یا جدایی. و به همین جرس که متاسفانه هم مطالعات نشون میده هم من در عمل دیدم که دو سه سال بعد معمولا این آدم ها با هم نیستن، هم به خاطر اینکه اون تغییرات واقعا صورت نگرفته، هم به خاطر اینکه دلایل برگشتشون دلایل موقتی بوده، دلایل پایدار نبوده، یا بعضی از اوقات هم افراد فکر کردن میتونن ببخشن، بدن مثل هر کسی که ممکنه فکر کنه یه کاری رو میتونه بکنه یا میتونه یه شرایطی رو تحمل کنه و بعدن متوجه میشه اشتباه کرده. بنابراین ایشون اگر نمیدونم با من حرفی که میخواستن بزنن چه بود، یعنی فکر میکنید که چه استدلالی برای من میداشتن یا چه انتظاری از شما یا من یا پرسشی از من داشتن؟
والا فکر میکنم میخواست ازتون بپرسه که آیا به نظر شما امکانش هست که این زندگی دوباره ساخته بشه؟
آخه ببینید بذارید همینجا قطعتون کنم، گرچه سوالشون آخه این زندگی از ابتدا شاید به اعتبار نبوده، کدوم زندگی ساخته بشه؟ یعنی شما به ایشون اطمینان کنید که این کارو نمیکنن؟ خیلی خوب، آخه این که زندگی نبوده، چه که زندگی من اساسش اینه که من به کسی اطمینان دارم که یه کاری نمیکنه. اگه قصدشون این است که خب بعد ایشون میتونن حتی فرض کنید که نمیدونم البته هنوز وجود نداره یه دستگاهی به خودشون وصل کنن که احساسشون رو یا روابطشون رو نشون بده و بنابراین شما رو در کنترل بگذارن، ولی من ببینید این اگر قصدشون این است که اشتباهی شده یه ماشینی به دیوار خورده میشه میخوایم درستش بکنیم ولی این میخوام مثل روز قبلیش باشه، به یه اعتبار ممکنه وقتی بخواید به جزئیات توجه نکنید و این کار رو با ظرافت انجام بدید، به اعتبار هرگز نه این ماشین تصادفی هست. و بله حالا ایشون چرا همیشه انتظار اطمینانی رو دارن؟ بسیاری از زنان الان جواب بعد میام، بسیاری از زنان و مردان هستن که مثلا این اطمینان هیچ وقت از روز آغاز زندگی به همسرشون نشدن. اینقدر من زن شوهر میشناسم که از اول زندگی تا 30 سال بعد از زندگی هم حتی 70-80% هم به همسرشون اطمینان نداشت ولی همچنان زندگی کرد. ایشون داستان خستگی یعنی چی نفهمیدم؟
میگه که تو از اول کنترلینگ بودی، تو ما رو کنترل میکردی، نمیدونم نمیذاشتی من با دوستام رفت آمد کنم، از دوستای من خوشت نمیومد. یه سری این حرفا رو میگه.
آخه این حرفا دلیل خیانت نمیشه عزیز. این حرفا میتونین بگید من در تنگنا بودم، در فشار بودم، به خاطر رفتار تو زندگی بدی داشتیم. ولی اگر ایشون میخواد بگه من زندگی بدی داشتم به خاطر این کار کردم که این درست مثل این است که من چون ترافیک سنگین بود به همه ماشینای دوربرم زدم، خب اون موقع من بیشتر معطل میشم، تندی در کار. نه نمیفهمم. ببینید اون استدلال درست نیست. اینکه زندگی بدی داشتن، سختی داشتن، تلخی داشتن رو میفهمم و بنابراین به دنبال شیرینیش در خارج بودن، ولی راههای بهتری وجود داشته مشکلات حل کنن یا اگر مشکلات نمیتونن حل کنن جدا بشن. به همینجاست که تو صحبت اول شما من بوی ترحم رو و احساس گناه رو بیشتر دیدم و اون چیزیست که غالب اوقات اصلا در بلند مدت کار نمی کنه.
ایشون من ازش میپرسم که چرا این کار کردی، علتش چی بوده که این دفعه دوم، چون اون دفعه اول خب میگه حالا نمیدونم سایکولوژیست من میگه خب حالا دفعه اول ممکنه تصادف بوده، اکسیدنت شده پیش اومده، ولی این دفعه دوم دیگه نمیتونه تصادف باشه، این دفعه این خواسته دنبال یکی بوده و خواسته که این آدمی رو پیدا کنه. و بهش میگم چرا، میگه که نمیدونم، ولی خب آقای دکتر سلف استیمش خیلی خیلی پایینه، اصلا وحشتناک پایینه، یعنی اصلا هیچی اعتماد به نفس نداره.
حالا اون موضوع دیگه چه فرقی میکنه؟ یعنی فکر میکنید
خب میگه که مثلا من میرم با یکی که مثلا خیلی طرف از من تعریف کنه، این مثلا حالت سلف استیم اینو ببره بالا.
خب حالا داستان این که آدم دلش میخواد کسی تلمبه بشه بادش کنه رو میفهمم، ولی این چه ارتباطی به خیانت داره؟ و بعدم ایشون چرا فکر میکنه که اگر فرض کنید قدشون 6 هست، یکی گفت تو قدت 8 فیته، مثلا این خیلی کیف داره؟ آخه یکی از من تعریف کنه از چه چیز من تعریفیست؟ مگر ما قرار خودمون رو گول بزنیم که ما چنین و چنان هستیم؟ و اگر یکی خواست ما رو گول بزنه چرا باید بهش به جای اینکه ازش دور بشیم بهش نزدیکتر بشیم؟ من نمیفهم. حالا خود ایشون که نیستن، حالا شما چون من فرصت کمی دارم واقعا پرسش شما از من چیه؟ اگه ما خودشون بیان بیشتر میشه فهمید. سوالتون از من واقعا چی عزیز؟
آقای دکتر من همین که میخواستم بپرسم که آیا به نظر شما هیچ وقت این اعتماد ساخته خواهد شد یا اینکه نه، چون که این دفعه دوم خیلی 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 سخته که بخوام من بهش.
ببینید عزیز، نه من اصلا حرف شما رو میفهمم، من پاسخم به شما اتفاقا یه چیزیست که شاید مخالف نظرتون باشه. بسیار از وقت آدم ها ترجیح میدن اون اطمینان رو نداشته باشه برای که راحت تره. حتی به همجاست که آدم ها بعض وقت با کسانی، یعنی شکاکترین آدم ها رو من دیدم که با مشکوکترین آدم ها ازدواج میکنه. بله شما اگر سطح زندگی رو از فرض کنین زندگی ایدئال رو 1 تا 10 میدونستید، حالا با 5 زندگی میکنید. بسیار از آدم‌ها چنین عطا مردم تو ازدواج این کارو میکنن، دلشون میخواد با پسر و دختر انتخاب کنن که گفتم در اسکیل 1 تا 10 بعد متوجه میشن واقعیت نداره، میگن میریم سراغ 7 یا میریم سراغ 3 و بعد فکر میکنن که حالا اینجوری دیگه اصلا راحت ترم هستم. درست مثل اینکه فرض کنید شما آرزو داشتید یه خونه‌ای بگیرید ولی قسطش مثلا ماهی 1000 دلار باشه و این خیلی سنگین بوده، بعدم فکر کنید که برای چی یه خونه میگیرید با 500 دلار راحت و آسوده ترید. بنابراین من اصلا مطمئن نیستم که بسیاری از ما دلمون میخواد که اون اطمینان داشته باشیم، برای که اگر بشکنه خیلی کار خرابه. و باز به همین جاست که من اگر به شما بگم از صدها نفر شنیدم که من مثلا میدونم بیشترم از جانب خانوما کمتر از جانب آقایم که همسرم به من خیانت کنه، مادام که نفهمم و مثلا با آشنا نباشه و آب ریزی نشه اهمیت نمیده. بنابراین این برمیگرده به این که اولا داستان و اطمینان شما در قبل چه بوده و چه چیزی رو حداقل شما الان میخواید. ای بس و ایشون اصلا اطمینانم شما به ایشون نکنید، خودش هم به خودش اطمینان نشه، ولی تا 20 سال دیگه هیچ اتفاقی نیفته. این معناش نیست که اطمینان اتفاقی بیفته، برای اینکه دلایل و شرایطی برای این کار میخواد که اون تحقق پیدا نمیکنه، ولی مسئله آمادگی ایشونه برای انجام این کار و یا بازی و فریبکاریشون که آیا تو این خط میافتن یا نه و آیا اصولا موضوع رو واقع بینانه و شرایط رو واقع بینانه ارزیابی میکنن یا نه. حالا بذارید اگر یه وقتی ایشون خواستن بیان خودتونم باشید که بتونیم صحبت شاید کمی معنی دارتری بکنیم، ولی برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر.
یک دانی از
وقت ممنون از وقت. خواهش شنگ و رجمن با ما باشید.
کارنامه ما موفقیت در بیش از 5000 پرونده قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. با من کامران یدیدی وکیل تصادفات تماس بگیرید. 888-97-97-97-9.
ما از لیوانیا گلت مارکت در پیکو بولوار صحبت میکنیم،
مارکتی که با ارائه مواد غذایی سالم در خدمت حفظ سلامت شماست.
بوی میوه و سبزیجات تازه تازه آن شام نواز است.
خاروبار، گوشت و مرغ گلت کاشر و ماهی آن دستچین شده و از مرغوبیت خاص برخوردار است.
کیفیت، فراوانی، پاکیزگی و قیمت مناسب را در لیوانیا مارکت مشاهده میکنید.
خوشمزه ترین و دلچسب ترین انواع کباب های گوشت و مرغ در روزهای یک شنبه به سفره شما رنگ و بوی خاصی می‌دهد.
باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد که مواد غذایی لیوانیا مارکت برتر است.
هر هفته ده‌ها مواد غذایی به حراج گذارده می‌شود که فقط به چند نمونه آن توجه فرمایید.
سینه مرغ پاندی 3.99، توت فرنگی 16 اونسی 79 سنت، روغن هسته انگور صدف 8.29،
310-271-43-43.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 949-341-09-29 949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 8775 ریسرچ درایو، تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم. که همین شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته خواهم داشت که روز شنبه ساعت 2 تا 6 و روز یک شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر خواهد بود. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی که آیا بین تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی آسیب دیده ایم یا نه، اگر آسیب دیدیم به چه شدتی و احتمال، یعنی این آسیب ها چه میتواند باشد، چه دلایلی برای اون هست و برای اونها چه میتوان کرد، و با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی هم همراه است. محل برگزاریش رایتون است که در هایوی 7 است، ولی از اونجا که جای با محدوده، اگر مایلید در این کنفرانس شرکت کنید لطفاً و حتماً از قبل جای خودتون رو رزرو کنید از طریق تماس با رادیو صدای ایران در تورنتو و یا کتاب فروشی پگاه و یا مراکز دیگری که اعلان میکنند. همچنین روز یک شنبه 10 فوریه به دعوت انجمن زرتشتیان سخنی درباره ازدواج و خانواده امروز دارم از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. محل برگزاری این کنفرانس شهر وست مینستر هست. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله، متشکرم از برنامه‌های خوبتون که واقعا تلاش می‌کنین چراغ واقعیت رو در ما روشن کنید.
لطف دارید.
من 45 سالمه، از ونکوور کانادا تماس می‌گیرم. 4 سال پیش ازدواج ناموفق داشتم که یک سال و نیم بیشتر تو اون رابطه نتونستم بمونم و مجبور شدم که بیام ونکوور. البته من 8 سال پیش مهاجرت کرده بودم به کانادا، ولی تورنتو زندگی می‌کردم.
قبل از اون ازدواجی نکرده بودی؟
نه، من ازدواجی نداشتم. اولا که همیشه دوست داشتم خارج از کشور باشم، موقعیت‌های زیادی رو داشتم ولی به هر دلیلی رد می‌شد و بعدشم که 5 سال منتظر مهاجرت و برنامه این باعث شد که من هیچ تمایلی نداشته باشم که تو ایران ازدواجی بکنم. و متاسفانه بعد از این ازدواج، حتی با اینکه ما جدا شده بودیم، ولی ایشون باز تماس داشتن و مدام تمایل داشتن که من برگردم یا رو خودم کار کنم و ایشون هم رو خودش کار کنه و ما برگردیم. ولی خب مشکلی که ایشون داشتن، اصلا حاضر نبودن پیش دو مشاور و روانشناس بیان و فکر میکردن که با خدا مشکلاتشون حل میشه.
با کی مشکلاتشون حل میشه؟
با خدا.
یعنی چی؟
و وصل شدن به خدا، که در واقع دلیل اصلی طلاق ما هم همین بود که من رفته بودم پیش مشاوره و ایشون بسیار عصبانی شدن رو و خواستن که ما از هم جدا بشیم و من میدونستم که همچین راهی هست که یعنی پشیمون میشن، ولی خواستم که این راهو برم، اگرچه که واقعا سخت بود برای من، چون من ازدواج نکرده بودم که بعد از یک سال جدا بشم. ولی خب این آقا بسیار آدم کنترولینگ و وسواسی بودن، از نوع منظم کردن همه چی و به خصوص تو محل کارشون، مثل که اونجا خیلی اذیت می شدن بخاطر اینکه همه چی باید منظم و مرتب می بود. و تو خونه هم خب خیلی همه چی تحت کنترل ایشون بود و اصلا حرفی رو گوش نمی دادن، یعنی اصلا با هم نگوشیت نمی کردیم، همیشه باید حرف ایشون می بود و به من اجازه نمیدادن که سر کار برم، درس بخونم یا بچه هم که اصلا از اول نمیخواستیم.
ایشون چند سالشه الان؟
الان 55 سالشونه.
قبلن هم ازدواج کرده بودن یا نه؟
بله 20 سال پیش ازدواج کردن، ولی خب از من پنهان کرده بودن. من بعد از اینکه وارد آمریکا شدم، 4 ماه بعد از طریق داییشون متوجه شدم که ایشون ازدواج کردن و همچنان هم این خانم باشون تماس میگرفتن و من میگفتم که من از این رابطه ناراحت هستم، چون این خانم اصلا تمایلی نشون نمیدادن که با من درست و بد کنن وقتی تماس میگیرن، چون بالاخره رابطه اگه دوستانه باشه، من هم دوست داشتم دوست ایشون باشم، ولی میدیدم که کاملا میخوان فقط با ایشون تماس داشته باشن و من میگفتم این رابطه رو دوست ندارم و همیشه هم صحبتهای شما بود که no friendship after relationship، ولی ایشون میگفتن نه، من خدایی عمل میکنم و با ایشون در تماسم و هیچ چیز خاصی نیست بین ما. و میگم اصلا انگار خواسته های من مورد توجهتون ازدواج نبود.
حالا شما چرا با یه همچی آدمی ازدواج کردید؟ شما چه مدت با ایشون آشنا بودید که ازدواج کردید؟
متاسفانه فقط 3 ماه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ.
شما در سن 40 سالگی حالا که میخواید ازدواج کنید لانگ دیستنس ریلیشنشیپ، اونم با 3 ماه از راه دور؟
بله کاملا اشتباه بود آقای دکتر، فکر میکنم شاید تنهایی من بود که من رو به این ازدواج سوق داد.
اوکی حالا بگذاریم از ازدواج، چه خبر است الان؟
فقط چیزی که هست الان من خیلی به هم ریختم، چون این بعد از یک سال نیم که از هم جدا شدیم مدام هی آفنان ما با هم ارتباط داشتیم، تماس تلفنی و اومدن اینجا، و الان من خالی شدم، به هم ریختم و فکر میکنم هرچی انرژی داشتم دادم و خودم رو از دست دادم و این پیدا کردن خودم خیلی سخته.
آخه یعنی چی پیدا کردن خودتون رو؟
این که یعنی خودم رو اونجور که باید دوست ندارم، چون با اینکه ظاهر زیبایی دارم، توانایی زیادی دارم، ولی انگار نمیبینم خودم رو و این مسئله من آزار میده.
آخه شما قبلا هم نمیدیدی؟
بله ممکن هست که اینجوری باشه، واقعا میخواستم اینم من آسیب هم کجا هست و کجا میتونم باید شروع کنم.
آخه من نمیدونم. ببینید الان که علامت افسردگی نشون میده، افسردگیتون هم متاسفانه با خشم همراهه.
بله.
خب این دوتا رو میشه تشخیص داد. حالا این آیا یه زمینه ارثی داره، دو زمینه کودکیتون داره، سه زمینه به هم ریختگی بار بیوشیمی مغزتون رو داره، نمیدونم. بنابراین حال شما افسردگیست با خشم. حالا به من بگید شما الان گذران زندگیتون از نظر مادی چه است؟ شغل و کاری دارید؟
بله الان اینجا کار دارم، فول تایم کار میکنم، ولی خب از اول که اومدم هیچ جا رو نمیشناختم، هیچ کس رو نمیشناختم و از صفر صفر شروع کردم دوباره اینجا، ولی الان کار دارم، از مشکل مالی ندارم، خانواده خوبی دارم، ولی خب تو خانواده همیشه چون بچه سوم بودم مطرح نبودم هیچ موقع، پدرم همیشه حرف خودشون رو میزدن و بقیه باید تابعیشون بودن بودیم همگی، و در واقع شوهرم هم یه مقدار از خصوصیت پدرم رو داشت، ولی خب من از این چیزم که چرا میخواستم اون رابطه بیمارگونه رو نگه دارم، این چه چیزی در من هست که وارد این رابطه های
ببینید شما دوتا پرسشی که از من کردید عزیز، اگر یه مقدار بیشتر من بدونم شاید بتونم کمی جواب بدم. در حقیقت مثل این است که شما بگید پام شکسته چرا؟ خب شمایید که میتونید چرا شکسته. حالا غیر از این حالت افسردگی، ماجرای خودتون رو گم کردن یا از دست دادن یا هر چیزی رو خودتون چگونه تفسیر و تعبیر میکنید؟ چون من نمیفهمم یا حدس نمیخوام بزنم، یعنی چی؟
فکر میکنم که همیشه از من سوء استفاده میشه، و چه دخترش چه پسرش تو رابطه های دوستی من بیشتر دهندم، دیگران میگیرن از من، بعد من خالی میشم. البته دوباره خودم رو پیدا میکنم با خودم، چون خیلی پشتکار دارم و مطالعات روانشناسی زیاد میکنم، میتونم دوباره.
چرا شما چیزی رو به کسی که نباید بدید میدید عزیز؟
همون نمیدونم چرا.
خب برای که میخوای توجهشون یا محبتشون رو بگیری.
درست.
یا به هر حال انتظار و توقعی دارید که پنهانه. برای اینکه چه خبر است در شما رو من نمیدونم. فقط به من بگید الان خوابتون چطوره؟ یعنی راحت میتونید بخوابید یا مشکل خوابیدن و بیدار شدن و به هر حال؟
بعضی شبا چرا دارم مشکل خواب دارم، در طول روز هستم، ولی خب میگم اگر موضوعی نباشه، چون جدیدن دوباره اومده بود اینجا که من رو ببینه و این اتفاق تازه اخیرا افتاده، من هنوز اموشنال هستم.
چرا هنوز با دیدن ایشون اموشنال هست؟
به خاطر اینکه خیلی اختلال شخصیت داره، از اول میگه دوست دارم میاد، بعد دوباره یه دفعه سویچ میکنه از اون.
آخه شما چرا برای چی موضوع رو اهمیت میدید؟ شما آدمی که داری برای من توصیف میکنید احتمالا مسائل مشکلاتی شاید روانی داشته باشه. شما اگر تو خیابون یه کسی به شما گفت که من میخوام ماشینمو به شما یه دلار بفروشم، خب شما چیکار میکنید؟ میستید میگه شاید بشه این ماشین یه دلار خرید؟ خب میرید دنبال کارتون، میدونید یا دیوونه است یا یه بازی در کاره. شمایی که با این آدم اون چنین آشنا شدید و بعدا متوجه شدید که اصلا این گونه نیست، حرفایی هم که میزنید حتی اول گفته بیا رو خودم کار بکنیم و میخواسته از طریق خدا رو خودش کار بکنه، یه نمیدونم تا به حال که این کار کرده که ایشون دومیش هستن دیگه، چه جایی داره برای این که شما دو مرتبه اگر ایشون آمدن در شما یه حالاتی تکرار بشه یا دوباره اون رو تجربه کنید. من نمیفهم شما به دل به چه بستید، امیدتون چیه در ارتباط با ایشون، ایشون آدم خوبی بشه یا خوب بشه بیاد سراغ شما؟
واقعا شاید همین برای من سواله، نمیدونم از مهربونیم هست یا اینکه ایشون خیلی قشنگ بلدن منیپولیت کنن.
نه ایشون خیلی قشنگ نیست منیپولیت کنن، آدم عجیب و غریبی است که توجه شما رو جلب میکنن. شما هم بر اساس همین حرفایی که الان میزنید به نظر من بیشتر گم و گیج بودید، هنوزم هستید. یعنی شما یه مقداری در اینکه کجا میخواهید برید گیرید و بنابراین خب از هر کسی آدرس رو میپرسید، هر کسی که بیا سوار شو میبرمید ممکنه سوار بشید. و این مسئله قدیمی شماست، یعنی ماجرا ماجرای تازه‌تون نیست. فقط شما به حساب خودتون با یه ازدواجی که چشم بسته بوده امیدتون این بوده که خوب از آب در بیاد و علتش هم این هست که شاید هیچ باوری به خوبی و درستی هیچ رابطه نداشتید و الا قبلا ازدواج میکردید. این که توی مدت بگذارید زمنا خودتون هم اینه ایشون بچه نمیخواستید، یه خودش نشوندنده یه مقدار آسیب بیشتر و بدترتونه. ولی الان کمک حرفه‌ای میخواید. تو ونکوور دوستان ایرانی هستن که اگه بخواید با اونا در تماس باشید کمکتون کنن. برای که مهم اینه که چون علائم حال شما از نظر من دیپرشنه، یعنی افسردگیست و این احتیاج به نظر من در کوتاه مدت هم دارو درمانی میخواد هم روان درمانی. و بعدم موضوعای شما رو دونه به دونه حل کردن، چون همین که شما دوباره فرصت و اجازه میدید از آدمی که باش ازدواج کردید و توی مدت کوتاهی دید هیچ کار نمیش کرد و جدا شدید و ایشون هم هیچ علامتی از یه تغییر اساسی و بنیادی نشون نمیده یا اثبات نمیکنه برای شما، خب دوباره پذیرفتن دیگه. و برای اینکه خب نشون میده خالی هستید، نشون میده تنها هستید، نشون میده که هیچ وقت واقع بینانه با موضوع برخورد نکرده. الان هم منتظر یه معجزه‌ای هستید که ایشون یه آدم دیگری بشه، ولی متاسفانه معجزه‌ای در کار نیست، هرگز هم نبوده. بنابراین این آدم همونه که هست و بنابراین او هم با احتیاجات و انتظارات خودش یا ذهنیت شاید غیر واقعی خودش خب شما رو اینجا و اونجا میخواد یا میبینه یا میدونه. شما قراره تکلیفتون رو با خودتون روشن کنید، یعنی شما پاسختون به خودتون این است که اگر این آدم رو خوب و درست میدونید خب نزدیک بشید، اگر نه که هیچ. اگر هم فکر میکنید تجربه قبلیتون به شما نشون داده که جایی برای ارتباط شما با ایشون نیست، من نمیدونم چرا هنوز میخواید چیزی رو که مطمئن مثل کفشیست که پاتون گیده اصلا وار پاتون هم نمیره، اصلا امکان نداره تا بتوین انگشتای پاتون هم توش کنید. اینقدر مال مثلا یه بچه 4 ساله است، خب باز دو مرتبه میاد میگه حالا یه کوششی بکن باز شما دو مرتبه پاتون رو تو اون کفش بکنی. من نمیدونم چرا شما این کار میکنید، یا اگر میدونم شما قرار است که کمک بگیرید که این بازی رو سر خودتون در نیارید، چون اون وقت نشوندنده این است که شما حتی قصد آزار و تنبیه خودتون رو دارید. به هر حال عزیز من چون به آخر وقتم رسیدم متاسفانه، یه دلتون خواست یه موقع دیگه، ولی چون من افسردگی رو در شما به عنوان یه موضوع اساسی همکنون تشخیص میدم، فکر میکنم بهترین کار این است که به دکتر مراجعه کنید، اوی دوایی به شما داد که خیلی مدت طولانی نخواهد بود بخورید، یه کسی هم باید یه مقدار افکار شما رو برای شما خودتون مرتب و منظم کنید، اینا رو سر جاش بذارید، چون به هر حال از توانایی های برخورداری و من مطمئنم که میتونید خوب و خوش باشید و بعداً یه آدم مناسبی در زندگیتون اگر پیدا شد او رو انتخاب کنید. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. مرسی دکتر.
برنامه خوبتون. خدا. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسن آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رونمایی انتشارات بنیاد ایرانی هرامبام در زمینه حکمت و فلسفه یهود، یک شنبه 10 فوریه در نسح کالچورال سنتر. حضور ما در جهان برای عمل کردن است و از آن راه آموختن و دستیابی به شناخت. از راه شناخت رسیدن به خرد، از راه خرد رسیدن به سادگی توجه کردن و از آن راه یافتن آنچه باید تحقق بخشیم. رونمایی کتاب شناخت از موسی